گفت این بار نیز 20 خانه و 10 محل کسب مورد حمله و آتش سوزی قرار گرفته است. 3 محل کسب که لوازم خانگی میفروخته و تعمیر میکرده است و بقیه لوازم تحریر، خیاطی، لباسشویی و غیره بودند و به صاحبان این فروشگاه‌ها خسارت‌های زیادی وارد شده است. وی گفت متاسفانه نیروهای انتظامی هیچ گونه واکنشی در این موارد از خود نشان نمی‌دهند. پلیس لس آنجلس اعلام کرد درگیری مسلحانه در دبیرستان ال کامینو در شهر وودلند هیلز باعث مجروح شدن 2 تن از جمله یک افسر پلیس گردید. این حادثه که در ساعت 11:40 بامداد روی داد، هیچ دانش آموزی در آن درگیر نبوده است. مجروحان به بیمارستان انتقال یافتند. ظرف 24 ساعت گذشته این دومین تیراندازی است که در لس آنجلس و در دبیرستان‌های این منطقه روی می‌دهد. روز گذشته نیز یک دانش آموز 17 ساله در دبیرستان گاردینا به روی چند تن از هم شاگردان خود آتش گشود که باعث مجروح شدن چند تن گردید. وی اسلحه خود را در کوله پشتی کتابهایش جاسازی کرده بود. شهردار لس آنجلس از این حادثه امروز ابراز تأسف کرد و گفت علل این حوادث را دنبال خواهد کرد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان ببخشید شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. روزتون بخیر و سپاس فراوان.
خشم بفرمایید.
من در مورد بیشتر در مورد پنیک اتک و انزایتی اتک هست در مورد خانم ها. من میخوام ببینم رابطه این اصلا رابطه با تغییر هورمون یا یائسگی خانم ها داره یا نداره؟
احتمالاً نه.
برای
که ما خب این شما میگید، من فکر کنم جواب دارم، گفتم احتمالاً نه، برای اینکه همیشه شما میگید همه چیز رو با هم مرتبط بکنید. من ولی ما معمولا وقتی بحث درباره انگزایتی اتک و پنیک اتک از راه هورمونا نمیرن، برای که اصولا انگزایتی اتک و پنیک اتک، حمله استراب یا حمله وحشت، یه زمینه و سابقه از پس راندن همه نگرانی ترس ها رو داره که به صورت پنهانی در آمده، بعد یه ویژگی روانی خاصی است، تغییرات ویژه‌ای رو هم در مغز به وجود میاره و موجبش میشه. ولی بی پولی هم میتونه بشه، عرض کنم بد اخلاقی دوستان هم میتونه باشه، ولی اونا احتمالش 1000 و 100 و روزی که شما درباره علل و عوامل صحبت میکنین، اگر مثلا 5 تا عامل اصلی هستن که 98% رو میپوشونن، اون 5 تا عامل هم و الا 100 تا عامل دیگه هم میتونن تا فرض بفرمایید بمباران هیروشیما هم روش اثر گذاشته باشه، ولی اونها رو دیگه وارد نمیشن. بنابراین به یائسگی و اینا معمولا انگزایتی اتک و پنیک اتک مرتبط نیست، مگر یک کسی که فکر میکنه با یائسگی دیگه انسان نیست، زن نیست، خب اون موقع خب مثل هر وحشت دیگری مسئله اونجاست، به یائسگی ارتباط نداره یا به تغییر هورمونا ارتباطی نداره، چون متاسفانه این سوء تفاهم وجود داره، در حالی که در بیشتر موارد این علامت خودش یه نوع آزادی رو برای روابط جنسی فراهم میکنه که خودش به خودی خودش بسیار برای زنی که همیشه یه نگرانی از حاملگی و بعدن تمام اون زمینهای بد و منفی مربوط به این باورها در طول تاریخ داشته آزادش میکنه. اینی که نه، به انگزایتی اتک و پنیک اتک ارتباط نداره، انگزایتی اتک و پنیک اتک رو علل شما در جای دیگه و در باره در حقیقت موضوع رو به صورت دیگه بهش نگاه کرد.
آقای دوستا پس چه کار میشه براش کرد؟ برای این دوتا موضوعی که گفتم چه کاری میشه براش کرد؟ برای کسی که دوچارش هستن،
آخه اون همیشه مثل هر نوع مشکلی که در چارچوب مربوط به اضطراب و نگرانی هست، یک، فهم علل و عواملش کمک میکنه برای معالجش، دو، ویژگی روانی و شخصیتی ی آدم که جهان رو و موضوعهای جهان رو چگونه میبینه، تفسیر و تعبیری که او روی حوادث میذاره چه هست، برای اینکه اونه که زمینه رو برای استراب و نگرانی به وجود میاره، و بعدش هم معالجه انگزایتی اتک و پنیک اتک که این غالب اوقات با دارو میتونه همراه باشه یا بهتر شروع بشه، و بعدن وقتی علل و عوامل رو ریشه ها شناخته شد و یا علت استرام معلوم شد، فرض کنید علت استرام نادانی و کم عقلی یا بی عقلی، یعنی من جهان رو به گونه ای میبینم که نیست، وحشت از چیزایی دارم که اصلا به اون صورت و شکل نیستم. خب روزی که یه آدمی به دلیل باورها و اعتقادات یا احساسات و عواطف یا نادانی یه توهم و تصوری درباره خطر و ضرری داره که وجود نداره، یا هر حادثه‌ای رو تبدیل به فاجعه میکنه، خب معلومه این آدم باید توی این زمینه باش کار کرد که ماجراهای از این قبیل حوادث زندگی هن و میآیند و میگذرند، حتی وقتی کمی دردآور و رنجاورن، ولی اینا فاجعه نیستن، اینا ایونت هستن، یه ذره زمینای منفی در مورد دیزاستر و ترمویل و اینا نیستن. خب بسیاری از مردم موضوع رو اینگونه میبینن، یک حادثه کوچکی رو وقتی 10 برابر 100 برابر بزرگ کردید، اون وقت است که شما با واقعیات آشنا نیستید و با واقعیت درست برخورد نمی کنید، همیشه ضرر و خطر و گرفتاری به دنبال خودش خواهد داشت. برخی از اوقات زمینه انگزایتی اتک و پنیک اتک اصلا مایه ارثی داره، یعنی شما از یه خانواده‌ای میایید که قسمتی از مغز که مسئول اداره کردن و تنظیم این مقدار روابطه به خاطر زمینه های ارثی که از خانواده پدری یا مادری گرفتید با مشکل و بیماری همراهه، همطور که ممکنه ترکیب لب و دهن من شما یا گوش من شما یا رنگ چشم ما برگرده به زمینه های ارثی خاصی که مثلا تو خانواده وجود داره، برای که اونا قواعد ژنتیک و انتقالا مشخص است. بنابراین اصلا موضوع من یک موضوع ارثی است، این موضوع ارثی معمولا بیش از همه به دارو جواب میده، ولی اون موضوع ارثی سبب شده که من در زندگیم به نظر و عقیده و حالات و احساساتی برسم که اونا الان مضرن بدن غلطن، پس باید یه تجدید نظر اساسی در اون زمینه کرد. به همین جد است که استراب و نگرانی رو باید اولا مطمئن بود کدامش هست، آیا واقعا انگزایتی اتک پنیک اتک یا ما نام روش میذاریم. دو دوم این که علل و عواملش چه هست و بعد از یافتن اونا بهترین طریقه معالجه چه هست. اگر انگزایتی اتک روی پسر یا دختر 20 ساله داشته باشه خیلی فرق کنه تا با آدم 70 ساله. اگر انگزایتی اتک رو یه آدم تحصیل کرده داره و آگاه به موضوعها و مسائل جهان و زندگی بسیار متفاوت داره یه آدم بی سواد. علت چم این است که ریشه های مسئله و چگونگی برخورش به حلش متفاوته. انگزایتی که ناشی از استراب هستیه، استراب و نگرانی که ناشی از زمینای اخلاقیه یا باورها و اعتقادات مذهبیه، با اون چیزی که نتیجه نادانیه، با اون چیزی که نشانه کینه و تنفری است که در وجود پنهانه که به عنوان نوراتی کنگزایتی میشناسیم، اینا مختلف و متفاوتن. بنابراین ما اولا باید مطمئن باشیم مشکل و مسئله ما در چارچوب علمی اینگونه تعریف میشه. پس من انگزایتی اتک یا پنیک اتک دارم یا هر دو، برای که برخی از وقت شدیده که پنیک اتک و از وقت خفیف انگزایتی اتک. دوم چرایی موضوع و بعدش چگونه میشه این مشکل رو حل کرد و بعدم از زمین از راه‌های مختلف و از روش‌های مختلف با توجه به سن، امکانات، شرایط، وضعیت، آمادگی، همه چیزهای دیگه که جای دارو درمانی به عنوان اصل و باید حتما باشه، جایی نه میتونه حتما یا اصلا نباشه یا اصلا درست نیست دارو درمانی، ایناست که تعیین کننده هست که چه جور معالجه مناسبه که یه روانشناس و روانپزشک میتونه توی زمینه کمک کنه.
روانشناس یا روانپزشک
فرقی نمیکنه. نه ببینید، بهترین کار معمولا در این گونه موارد شما با روانشناس شروع میکنید. روانشناس اگر تشخیص داد که احتیاج به دارو هست به روانپزشک مراجعه میده، برای که اون کاری اون روانشناس نمیتونه انجام بده. ولی از روانپزشک اگه شروع کنین معمولا کار رو از یه درجه بالاتر گرفتید. خیلی از اوقات هم دوستان روانپزشک فکر کنن حالا که مراجعه شده بهتر از دارویی بدن، در حالی که برخ از اوقات شاید ضرورت نش باشه. البته اگر روانپزشکانی هستن که کار روان درمانی رو هم انجام میدن و اون موقع خب اشکالی نداره، ولی غالب اوقات روانپزشکان کارهای درمانی کمتری انجام میدن یا چون هزینه شون نظر سنگین تره از نظر مالی شاید به صلاح نیستن. همیشه عرضه میکنم بیشتر مورد به همین جاست که تو این گونه موضوع ها بهتر با یه روانشناس شروع کنیم و اگر روانشناس تشخیصات ما رو برای دارو به روانپزشک معرفی میکنه، کار روان درمانی رو هم یا روانپزشک یا روانشناس میتونه ادامه بده. برای خوشحالم باهاتون صحبت کرد.
من یه سوال دیگه آقای
دکتر، لطفاً روی خط باشید. تمام شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره راز و رمز شادزیستن، سلامت روان و تحقیقات نو درباره سلامت فکر و ذهن با شما گفتگو می‌کنیم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
میزم این بلیط و پاسپورتت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی شماره تلفن تهران یعنی چی؟
با برنامه جدید تلکام هاست یه شماره تلفن تهران رو گرفتم که هر موقع چه از سل چه از منزل هر کس بگیری تلفن من تو آمریکا زنگ میزنه. علاوه بر اون تلفن تو رو هم کردن یه شماره 310 خودمون. منم با گرفتن اون میتونم چه به سلت یا منزل مامان دینا زنگ بزنم.
چه جاله.
بعد از این میتونیم برای هر دقیقه 2-7 با هم صحبت کنیم. تلکام هاست این سرویس رو برای 11 کشور دیگه هم داره. تازه یه فکس نمبر مجانی هم تو آمریکا بهم دادن.
واقعا با دقیقه 2-7 میتونیم از ایران به آمریکا یا بالعکس چه با خونه چه با سلفون صحبت کنیم.
بله عزیزم.
باید برم، یادت باشه هم تلفن سلت و هم منزل رو بدی. تلکام هاست که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سپاس فرمان آقای دکتر، من فقط سوالم اینه که در مورد سی دی شما کدوم یکی رو توصیه میکنیم برای این مسئله که اگه داشته باشیم؟
اصلا راجب ترس و استراب و وحشت من یه سی دی دارم، این اصلا فقط تنها 8 ساعت تقریبا یا کمی بیشتر.
ببخشید اسمشون یه دفعه دیگه بگید.
اسمش از ترس، استراب و وحشت.
آها بسیار سپاس گذارم ازتون، وقتتون نمیدونم.
خواهشم تبنم. رادیو ایران بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من یه مشکلی برام پیش اومده بود.
من باید یه خواهشی بکنم کمی بلندتر صحبت کنید که بتونن صدای منو پایین بیارن. اکانه کنید جان.
یه مشکلی برام پیش اومده بود، تقریبا الان یه 7-8 ماهی ازش میگذره و من فکر میکنم که یه بریک پوینت خیلی شدیدی بود برام که من اصلا دیگه الان نمیتونم، یعنی چطوری میگن، اصلا کلا زندگیمو با هم ریخته، سیستم زندگیمو فکریمو همه رو با هم ریخته. بعد خیلی سعی کردم باش کنار بیام ولی نمیدونم که چی کار بکنم. چیزی که شده بود اینطوری بودش که من حامله شده بودم و 5 ماه حامله بودم و مجبور شدیم که به خاطر دلایلی که پیش اومده بود مجبور شدیم که ترمینیت بکنیم پرگنسی رو. ولی از جایی که بوده، یعنی یه طوری بودش که دکترها همه ایگنور کرده بودن، یه چیزی بودش که هیچ کس، هر چقدر هم میرفتم پیش دکترها و میگفتم مشکلی دارم، همه ایگنور میکردن و همه میگفتن ایتس نورمال، یعنی چیز نرمالیه و ایتس اوکی، همه همینطوری میشن اینا، در صورتی که اصلا چیز نرمالی نیست. الان که با دکترها و مشاورای دیگه صحبت کردم گفتن چیز نرمالی نبوده و یه چیز خیلی ساده پزشکی بوده و یه راه حل بیشتر نداشته، استراحت مطلق بوده و دکترها این کار نکرده بودن. و تو اون مدت انقدر من اورژانس و ایمرجنسی رفته بودم که به اندازه تمام عمرم و سنم من اون چند ماه من ایمرجنسی رفته بودم، یعنی هر هفته من دوبار ایمرجنسی بودم و خلاصه خیلی مشکلات بی نهایت. الان طوری شده که اولا که الان نمیتونی، یعنی بازم نتونسته بودم پیدا بکنن که ریسش چیه، همه چی نرمال بوده، همه چی اوکی بوده، نمیدونن چی شده بود.
نه من نفهمیدم اتون. نه صبر کنید.
بله.
شما از یه طرف حرفتون این است که یک مشکلی شما پیدا کردید که چند تا دکترتون توانایی تشخیص اون مشکل رو نداشتن و بنابراین به خاطر اینکه اونا نتونستن تشخیص بدن با مشکلی رو شد، بعد متوجه شدن یا دیگران گفتن خب این اصلا موضوع شناخته شده بوده، بنابراین بله. اگر چنینه نفهمیدن چرا رو نفهمیدم، یعنی چی این دیگه از کجا اومد؟ یعنی من یک کمی درباره گزارش شما و اغراقی که دارید می‌کنید از اول بهتون هشدار میدم و شما مثل الان مثل اینمونه که من به شما بر... نه من عرضم این است که اغراقی که دارم عرض می‌کنم این است که شما دارید خیلی موضوع رو بزرگ می‌کنید. می‌خوام یه ذره هشدار بهتون بدم، آهسته برید. بیاری که شما با اون قطعیتی که داری صحبت میکنید یه ذری گرفتارم کنید. بعد این دوتا با هم نمیخونه. اگر بعدن فرض کنید بنده پام درد میکرد، نفهمیدن یه میخ توشه، بعد یکو ابا همست که میخ توشه در رو، بعد حالا من نمیفهم چرا پام درد میکرد و موضوع میخ چه، خب معلومه چیه، یعنی اینو نفهمیدم.
بله نه، تا اون موقع که ما هنوز، یعنی تا همون موقع که من مشکل داشتم و هنوز پرگننت بودم و تا اون روز آخرش هیچ کس نتونسته بود تشخیص بده که مشکل چیه، حتی هیچ تجویزی هم نکرده بودن. یعنی حالتی بودش که به اندازه من 4-5 ماه یک مشکل خیلی شدیدی داشتم که حتی به حاملگی من ربط نداشت. یه مشکل خیلی شدیدی بودش که میگفتن دلیلش اونه، ولی یعنی حتی یه استراحت هم نداده بودن به من. بعدش که این اتفاق افتاد و خلاصه همه چی تموم شد و چند ماه هم گذشت و اینا، یک نفر از من، یک دکتری بودن با من صحبت کردن، گفتم اینطوریه، گفتن که این دکتر شما کوتاهی کردن به خاطر اینکه یک مشکل خیلی راحت پزشکی بوده و یک درمانم بیشتر نداشته، استراحت مطلق. اونطوری شد که این دکتر به من گفتن و اینطوری بوده و من خودم احساس میکردم به خاطر اینکه با هر کی حتی در جای دیگه که شراک فامیلامون دکتر بودن باش تو هم کرد، میگفتن این اینه، یعنی این کار رو برای شما انجام بدین. ولی من
نفهمیدم. خب باز ببینید، باز شما منو تو دست انداز میتوسید. شما اینجا با چند تا دکتر متخصص کار کردید، بهتون گفتن این عادیه چیزی نیست، بعد با دوستای طبیبتون یه جای زنگ میزنید اونا میگفتن خب چرا به اینا نمیگفتید، یکی میگه شاید استراحت هست، به دکترتون میگفتید؟
گفتیم به دکترمون، گفتن نه این در پرگننسی ها نرماله، در صورتی که به وقتی من اینو اوورد فون میگم، ولی خونریزی هیچ وقت پرگننسی نرمال نیست.
خب اگر چه اینه چرا شما فکر کنید دکترتون همچین حرفی زده؟ دکتری جان... که برگرده بگه این نرماله و شما به من دارید میگید به عنوان یه متخصص پزشکی چون خودتون مریض بودید که این هیچ وقت نرمال نیست، خیلی جالبه. من برگردم بگم از چشمم خون میاد، یکی میگفت نه این نرماله، بعد همه میدونن که نرمال نیست. یک کمی منو تو اون دست اندازا نندازید، بیاد از پزشک و پزشکی بیایم بیرون، مشکل چه است؟ اگر به در ارتباط با اوناست اون وقت یه قصه ایست. ولی من در، ببینید عزیز، من در حرفای شما کانترادیکشن میبرم. شما دکترتون اینجا چند ماه میره به چند بار که از عمرتون بیشتر، در از عمرتون تعدادش بیشتر بوده که این کارا رو کردید، رفتید بیمارستان اون اینا رو دیده، بعد برگشتید گفتید دکترای از راه دور اینو تشخیص دادن، شما به این آدم گفتید، اون گفته نه خیلی نیست. خیلی عجیب و غریبه.
دقیقاً همینطور شده. میرفتم به دکتر و میگفتم که این مشکل منه و اینا همینطوری میگن نه نرمال بود. حالا از این موضوع بگذاریم، کلا تموم شده. ولی الان الان فکری که من اذیت میکنه اینه که میتونستن کاری رو انجام بدن و انجام ندادن. و از طرف دیگه اصلا کلا رو زندگی من خیلی تاثیر گذاشته. طوری تاثیر گذاشته که دیگه تمام مثلا با همسرم دیگه اصلا حرفیم، به قولم ناراحت میشن من وقتی این حرف میزنم، ولی بعض اوقات بهش میگم که فکر میکنم که تمام، یعنی نمیتونم مثلا با تو صحبت کنم یا نمیتونم با تو حرف بزنم، برای هر چیز کوچولویی همه رو بلیم میکنم، برای هر چیز کوچیکی اصلا کلا به هم ریخته سیستم زندگی. بعد خیلی وقتی که این مشکلات پیش اومد، اگه 6 هفته از سر کارم من آف گرفتم که بتونم یعنی بتونم استراحت بکنم و سعی کنم که خودم این همه این چیزا رو فراموش بکنم. بعد چیز شد که وقتی که رفتم سر کار، دوستای نزدیکم، تمام همکارایی که باهاشون خیلی نزدیکم سر کار، اینا هم در آن واحد به من خبر حاملگیشون رو به من دادن. و طوری بودش که ما اینقدر با هم نزدیک بودیم، همه داشتیم در این مورد صحبت می‌کردیم و اینا به من خبر حاملگیشون دادن. برشون بی نهایت خوشحالم، خدا شاهده هنوزم برشون هم، ولی من به نظر من یه فلش بک هی میشه برای من، چون در طول زندگی روزمرم، هر روز زندگی روزمرم دارم اینا رو میبینم، این دوستامو میبینم، همکارامو میبینم. به خاطر همین به نظر من یه ریکاوری خوبی نداشتم به خاطر این موضوع. حتی من سعی میکنم فراموش بکنم، کوچکترین چیزی هی منو به یاد این موضوع میاره و به یاد میاره که مثلا خودم هم اینطوری بودم ولی الان نیستش، مثلا اینا پرگنسیشون راحته و ایشالله که تا آخرش بره. ولی کلن یه جوری منو اذیت داره میکنه این موضوع و به نظر من داره تمام فکر و ذکرم شد. یعنی من میتونم بگم جوهر تگم که 95% مواقع من دارم به همین موضوع فکر میکنم و کلن اصلا کارم رو گذاشتم کنار، یا حوصله کار کردن دیگه ندارم، نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم. یعنی تراپی هم رفتم برای این موضوع و هنوز به جایی نرسیده. من یعنی نمیدونم واقعا، من به نظر من فقط شما میتونید به من کمک بکنید.
آخه عزیز ببینید آخه شما قرار خودتون رو بفهمید. شما اینقدر این همه اشکالی که در این دارید که نگرانی توضیح بدید، برای که خودتونم نمیدونید چی میگید. بعدم ریشه‌هاش مشخص عزیز، ریشه‌هاش خیلی مشخص. شما یه آدمی هستید که یک میتونید مضطرب و نگران باشید یا بسیار خشمگین و طلبکار، و بنابراین از یک کسانی که شما فکر میکنید و شاید هم چنین باشه که رعایت یه اصولی نکردند و واقع بینانه و منصفانه و مسئولانه بر اساس حتی وظیفه و تکلیفشون عمل نکرد، ازشون عصبانید. و البته میتونه از کسای دیگه هم باشه. و الا این که شما من بفرمایید اتفاق بدی افتاده، بس بله. این که من فرض میگیرم حرفای شما رو، گرچه در شک دارم که موضوع این گونه بوده به همین سادگی هم، بله متاسفانه توجه نشده. و بعدم نوعی که توصیف کنید، شما اگر برگردید بگید اینا این کارو کردن و این از این موضوع من ناراحتم و فکر میکنم که چه باید کرد، من اینو میتونم بفهمم. ولی بعدن دو دفعه هم که مثلا قسم میخورید، نه که بگم قسمتون دروغه، دوربر من هستم، دوربر شما باشم، دوربر شما. اینکه بنده اگر ازدواج کردم یا نکردم دوربرم یه آدمای عکسش هستن که الان نیست من صبح تو رو فلش بک بکنم اون موضوع برام. ببینید برخلاف تصورتون شما این زمینه مقایسه‌ای رو دارید و این مقایسه علیه دیگری نیست، ولی به نوعی به خودتون مرتبط میشه. یعنی بنده وقتی میگم کسی پول داره ناراحت میشم که اون پول داره، خوشحالم براش میشم، ولی یادم میفته من بی پولم. خب اینا غیر واقع بین بودن ماست. مثل اینکه بنده تو این سن و سال هر جوانی که ببینم غمم میگیره، بگم بف من دارم میگه روزی 20 سالم بود یا 25 سالم، حالا 66 سالم. خب بعدم بگم صبح تا غروب من دارم میبینم، یعنی من سر کلاسای دفعه شاید اصلا 66 ساله نمیبینم. خب چیکار باید بکنم من؟ نه ببینید، شما باید خیلی راحت بپذیرید که من آدم یا مضطرب و نگران و وسواسی ام، یعنی گیر میدم به موضوع اضطراب و نگرانی منه که حالا میرسیم بهش، یا باید قبول کنید آدم خشمگین و عصبانی هستید. و البته این دوتا هم میتونه با هم باشه. به همین جهت هست که فکرایی هم که به سرتون میزنه که نگفتید بعضی وقت تند و تیز میتونه باشه، و حتی برخی از اوقات هم شاید حتی پیشنهاد پیشنهاد شاید هم قانونا حق داشته باشه. اصلا برید اون دکتری رو که اگر چنینه غفلتی کرده و این حداقل آگاهی و احتمال باید میداد که نداده و از این بابت به شما آسیب زده که حتما زده، میتونید برید از نظر قانونی تعقیب کنید. من نه اینکه همچی پیشنهادی دارم، ولی موضوع رو باید روشن کنید. شما نمیتونید از یه طرف نقش مهربون و وای چقدر برای بقیه خوشم، از یه جانب یه مقایسه کنید. مقایسه روزی کردید نمیتونید، نمیگم علیه دیگرانه، ولی علیه خودتون و علیه واقعیت ها و موقعیت ها و شرایط و زندگی هست. من روزی که میبینم بقیه جوونن من پیرم، اگر فلش بک میکنه کارم خرابه. حالا اگر من کسی به زور پیر کرده باشه، من میرم سراغ اون آدم، خب همون کاریه که شما دارید میکنید. ولی اگر یه پدیده عادی است که اتفاق افتاده، حالا ازتون یه سوالی میکنم و یا به من میتونی بگید دیگران چی میگن. اگر من الان همسر شما یا کسانی که شما رو میشناسن میگفتم این بانوی ارجمند آدم مضطرب و نگران و کنترل کننده و وسواسیه یا آدم خشمگین و عصبانی و طلبکار، فکر کنید بیشتر دوستان شما یا آشنایان یا همسر شما من چی میگفتم؟
سن میگفتم مثلا بعض اوقات خیلی مضطرب کنترل کننده نیستم، ولی از طریق اضطرابم شاید امکان داره که مثلا حالت و کنترلی باشه، ولی
استرابم
بیشتره.
نه پس اون عزیز، پس ببینید عزیز، استراب و وسواس شماست. نه به استراب خودش کنترل رو میاره عزیز. من اگر الان مضطربی ام کنار شما نشستم، شما رانندگی میکنید، من همیشه میخوام اوضاع رو کنترل کنم، ماشینا رو مواظبم، چراغ قرمز ممکنه چی هم نگم، ولی من نگران رانندگی شما اسمش. و حالا اگر به خودم اجازه نمیدم، من کنترلینگ هستم، جرأتش رو ندارم. ای ولم کنید با شما راحت و آسوده باشم، بهتون میگم مثلا اون چراغ قرمز شد یا تون نرو. بنابراین موضوع رو شما از نظر قانونی با یه وکیل صحبت کنید، یا هر اگر میدونید یه حکم قطعی است، اون یه مسئله است که من نمیخوام واردش بشم. حرفای شما به این جهت بود. دومین مسئله رو بپذیرید که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و گیر میدید، یعنی پشتش تو این زمینه وسواس دارید. این فلش بک کردن ها به خاطر اینکه اون حادثه برای شما شده پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه است، و یه مقداری کار رو خودتون باید بکنید. و تعجب میکنم اگر شما یه جلسه هم پلوی روانشناس رفت باشید، باید میفهمید که موضوع چیه. شما چند جلسه برای روانشناستون رفتید؟
من تا بال 4 جلسه.
آیا به اینجا رسیده بودید که این ماجرا برمیگرده به اضطراب و نگرانی شما یا نه؟
نه هنوز.
ای بابا.
حالا نه تازه برشون گفتم.
تازه 4 جلسه که دیگه تازه نیست. کمی کهنم شده. برحال من عرضم خدمت شما بسیار مشخصه. یعنی فرض بس. اول شما رو میگم که گفتید. البته میدونید اصولا استراب با خودش یه نوعی از خشم پنهان رو داره. خیلی از وقتم اگر استراب نوراتیک باشه که خلامت شد من در شما میرم اساسش بر تنفر و خشمه. بنابراین موضوع شما مشکل استراب و حتی افسردگی و خشم و عصبانیت، یعنی اون موضوعی است در این که اونا موجب شدن بله علتی که من الان نمیتونم راحت راه برم شما زدید پای من شکستید مسئول شکستن پای من شماید ولی الان من ناراحتم از راه رفتنم. بنابراین اگر بحث علت رو میکنید اون یه موضوع پزشکی قانونیه که من نمیدونم باید برید دنبالش اگر میخواید. اگر اونو بذارید کنار که احتمالا میذاریدش کنار قسمت دومش برمیگرده به استراب و وسواس و عصبانیتش و این اون چیزیست که باید روش کار بکنید، یعنی با روانشناس با تو اون زمینه کار بکنید. اینکه همین قدم که تشخیص بدید که من آدمی هستم که چون مضطربم و نگرانم گیر میدم به موضوعا و ضمناً به دلیل مقایسه‌ای که در ذهنم میکنم خودم رو ناراحت میکنم و خشمگین میکنم و این کار دستم میده، برای که توی حتی صحبتتونم با سرعتی که بیان میکردید یه مقداری میل به در حقیقت بیان واقعیت به گونه ایست که دیگری مسئول بشه و احتمالاً مسئول بودن من اون رو رد و نفی نمی کنم، ولی اگه به من بفرمایید من چمه، یعنی من الان چه اشکال دارم، پاسخ من به شما این است که موضوع اول چون خودتونم گفتید استراب شماست وسواس شماست و روی این باید کار کنید، ولی غافل نشید از مسئله خشم و عصبانیتتون، برای که اینا همه از یه خانواده هستن، اولی که میاد معمولاً دومی هم دور و بر هست. اگر این دوتا رو بهش برسید این موضوع پشت سر گذاشته، ولی جنبه قانونی یا پزشکی رو من نمیدونم، اون چیزیست که احتمالا با فرد متخصص باید صحبت کنید، ولی مهمترین کاری که تو این زمینه میتونید بکنید این است که اگر شرایط و اوضاع مناسب است و مایلید فرزندی داشته باشید هر چه زودتر این کار رو بکنید که خاطر خودتون از این بابت آسوده کردید و احساس به هر حال یه مقداری آسیب بیشتر و گرفتاری فراوانتر رو نشه بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
در مورد چه موضوعی؟
خیلی کوچیکه. در مورد همون مسائل قانونی است که شما گفتید.
من اصلا نمیدونم عزیز.
نه 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 نمیخوام اصلا بپرسم. که چیکار بکنم؟ چون من خودم رفتم و دنبال این کار هستم، ولی همسرم شدیداً به من میگن که این کارو نکن چون باعث میشه که اگر احیاناً حتی وکیلام گفتن که شانسی هستش، یعنی این مسئله بوده که
وکیلا معمولاً میگن شانسی هست برای که برای اونا پول همیشه هست. پسر من وکیلا ها بنابر
بله یه همچین چیزی هست، ولی یه همچین کیسی داشتن و واقعاً این مدرکی که دکتر مشکل پیدا کرده، یعنی
من نمیدونم عزیز اصلا وارد اون بحث من نکنید چون باید خیلی اطلاع داشته باشم به همین که من حس میزدم.
نه نه من فقط تنها یه سوال دارم همسرم، یه اگه احیاناً من فقط میخوام، من برای من پولش هم مهم نیست، برای من اینه که یعنی آرامش خاطره شرم.
نه آرامش خاطر از این که آدم دیگری رو تنبیه بکنه نیست،
همین اصلا دارم برای میگم که اگه احیانا یه درصدم باختین امکان داره که براتون مشکل پیدا بشه.
من مثلا اون
یعنی امکانه به من ضربه بخوره تا به این
من نمیدونم، برای اینکه یه دلیلی که اینجا وجود داره این است که اگر شما واقعا حق داشته باشید مطمئن باشید دادگاه علیتون رای داد، یه آدمی مثل شما دیگه خیلی مثل شیر قران خواهد شد. من نمیدونم عزیز، من از اولم گفتم چون شما برخلاف تصورتون آدم خشمگین و عصبانی هستید قربونتون، اون دومیش هم هست، حدس من متاسفانه درسته. بنابراین ببینید چه میخواید بکنید، ولی اگر رفتید توی میدون جنگ و یا رفتید زیر بارون دیگه آماده برای خیس شدن هم باشید و الا گرفتن. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم. خواهش شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیکی هاشمی اترنی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9:30 صبح با شما در مورد ورشکستگی کردیت کارت IRS تکس سپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه میکنم. 800-994-3852.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818 226 99 10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی رو انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه 5000 دلار با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
سوپر کالیفرنیا در منطقه ولی حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. برنج باسمتی مرغوب ایندیا گیت 10 پوندی 5.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن آووکادو 1 لیتری 6.99، انواع ترشی‌های خانگی پاندی 3.99. با خرید از سوپر کالیفرنیا یک سی دی را هدیه بگیرید. در ضمن کالیفرنیا کافه از شما از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر با غذاهای خوشمزه خانگی از قبیل باقالی پلو با ماهیچه، قرمه سبزی و قیمه بادمجان با فقط پاندی 3.99 و یا چلو کباب کوبیده و جوجه کباب با پاندی 4.99 پذیرایی می کند. سوپر کالیفرنیا و کالیفرنیا کافه در تقاطع ونوون و وینتکا 7 روز هفته در خدمت جامعه خوش‌سلیقه ایرانی. 818-703-1612. Top quality and the best prices only at Super California. Simply the best of the best.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپیر اسپشالیست. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
دیکشنری گویا، بهترین وسیله برای شنیدن ترجمه برخی لغات و جملات روزمره از انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی یا حتی زبان‌های دیگر. جزئیات بیشتر را پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر از خانم مریم دریافت کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه ایرواین و اورنج کانتی هستم میرسیم که امروز کنفرانس کیستم من یا خودشناسی و یا پاسخی به پرسش کیستم من رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو فردا شب پنجشنبه در اولمپیک کلکشن یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو فردا شب پنجشنبه 20 ژانویه در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین یک شنبه 23 ژانویه کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان چرا ازدواج در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. چرا مردم ازدواج نمی کنند یا نمی خوان بکنند، چرا مردم ازدواج میکنند ولی به دلایل غلط و بد، و چرا مردم ازدواج میکنند به دلایل درست و خوب. بنابراین چرا ازدواج همین یک شنبه 23 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هفته آینده یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری برگزار میشه تحت عنوان چرا طلاق، چرا مردم طلاق میگیرند به اشتباه و غلط، چرا مردم در مجموع برای همه در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بهتران است که جدا بشن، و یا چرا مردم با وجودی که در چنین وضعی هستن جدا نمیشن. بنابراین 30 در اولمپیک کلکشن چرا طلاق. هر کدام از این کنفرانس ها ورودی $40 داره. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر هستم و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، و 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30. و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب‌های کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. ورودی این کنفرانس $60. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حالتون خوبه؟
بله ممنون، شما کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما میدید. من دو تا سوال دارم که اگه چون کار تمام کنه جواب بده، اولی رو ممنون میشم مختصر بهم جواب بدید. من به عنوان مادر و پدر تا 18 سالگی بچه‌مو تربیت کردم، مشکلم داشتم از مثلا نوعی تربیت، درست؟ حالا دختر من 18 ساله یا 19 ساله، میتونیم بگیم که ایشون به مثلا ما دیگه نمیتونیم رو اینها تأثیر آنچنانی داشته باشیم، بنابراین ایشون مثلا درس نمیخونه، بیرون میره، مسائل شخصش میگه دیگه به شما ارتباطی نداره، آیا ما باید همچنان حمایت کنیم این بچه را؟
برای که این بچه ایست که شما به این دنیا آوردید، یه مقدار مسئولی دومی که اگر تقصیر من و شما به عنوان پدر و مادر بوده، اگه من زدم ماشین شما رو خراب کردم، کی باید خسارت رو بده؟ نه اینکه بخوام بگم بایدی هست میخواید نکنید، ولی به من میفرمایید معلوم بعد به شما میخواید به کی کمک بکنید اگر قرار هست به دخترتون کمک نکنید؟ از اون گذشته اصلا حتی برفرض که اصلا شما هیچ شخصی یا اشتباهی هم نکردید، قبول، یه آدمی احتیاج به کمک داره ولی ضمن دختر شماست، ولی دلتون نمیخواد نکنید. یعنی ببینید نگاهمون رو باید با موضوع روشن کنیم. یعنی من و شما وقتی یه فچه به این دنیا میاریم چگونه میاریم؟ برای یه شی به این دنیا میاریم، یه کالا میاریم و یه انسان میاریم. بعد آیا به اندازه کافی ما آگاهی و دانایی و توانایی های لازم رو کسب میکنیم که بتونیم یه همچین مسئولیت رو بپذیریم؟ من و شما گفتیم که میخوایم رانندگی کنیم یا بریم در رهبری ارکستر باشیم، بعد به ما بگن خب رهبر ارکستر چیکار می‌کنیم؟ میگم خب من فقط بیستم، هیچ تخصصی هم ندارم، خب وقت مسئول منم دیگه. به همین جهت است که ما وقتی به این بچه میاریم، پدر وقتی شوی تو مادر شوی تو آخر اون پدر و مادر. حالا اینکه شما این پدری و مادری رو چجوری تعریف میکنید و وظیفه و مسئولیت و تعهد خودتون چی میدونید متفاوته. به همین جهت که شما من بفرمایید که دختر من یا پسر من بیشتر از 18 سالشه، از نظر قانونی دیگه بچه نیست و از نظر کلی هم دیگه یه فرد بزرگسال به حساب میاد، من احساس هیچ مسئولیتی وظیفه بهش نمیکنم، میگم بسیار خوب، از نظر من درسته، حتما نه. شما میگین این گونه عمل کنین، هیچ تعهدی هم درش ندارید. این تازه با فرض اینه که ما او رو به عنوان یه انسانی ببینیم که همین جوری به این دنیا اومده و فقط سوال اینه که ما مسئولیت داریم یا نداریم. درست پس که من کنار خیابونم که افتاده بگم من مسئولیت دارم؟ نه. ولی از نظر اخلاقی انسانی چه؟ حالا در این گونه موارد موضوع فرق میکنه. من یه شکی هم دارم که شاید من زدم این آدمو، از پرت کردم اون وقت تو خیابون، به نظرم یه صدایی اومد ولی ندیدم. خب حالا که یه ذره مشکل من، مسئله من بیشتر میشه. ولی انتخاب شماست. فقط این نگاه رو باید بدونیم که آگاهانه است، اخلاقی، انسانی، عادلانه و منصفانه است، مهربانانه است به عنوان یه انسان. ولی اگر میخواییم با آدم ها تصفیه حساب بکنیم، همینجوری یه حرفی بزنیم یا خشم و قهر خودمون رو بیرون بریزیم یا حسادت و رقابت خودمون رو یه جوری آشکار کنیم، خب یه قصه دیگری است. به همین جهت است که دختر شما هر جا لازم شد میزنه به اون صحرایی که من بالغم و به شما مربوط نیست و قانونم همینو میگه، و اگرم کار بدی بکنه با شما کاری ندارم، ولی اگر 17 سالش بود با شما به عنوان مادرش که مسئولیت کار داشته. همه این جنبه های میدونیم، ولی این خط 18 ساله که حقیقت نکشیده. این خط 18 سال رو واقعیت های علمی اجتماعی که فرض میکنیم کشیده، در حالی که بسیاری از بچه ها در 28 هم هنوز احتیاج به کمک دارن و خیلی از بچه ها در 15 دیگه اونقدر ها شاید کمک پدر و مادر رو نمیخوان. ولی خب خط قانونی همیشه قانون باید یه خطی بکش بگی چه سرعت 65، ولی چرا 64 یا 66؟ نه جوابی نداره، ولی میگه 65. حالا من نمیدونم چه مشکلاتی او به وجود آورده، چه انتظاراتی از شما داره، چه امکاناتی شما دارید، همه اینا موضوعی است که به هر حال مطرحه، ولی اینا سیاه و سفید نیستن اصلا، نه تنها سیاه و سفید، اصلا سیاه و سفید به نظر من در ارتباط بین پدر و مادر وجود نداره، همه خاکستریه. و به همین جهت که حالا شما میخواید به خاکستری تیره نگاه کنید یا خاکستری یک کمی بازتری که اونقدرها به سمت سیاه کشیده نمیشه. حالا چه چیزی تو این پرسشی که
فهمیدم؟ من همینه، یعنی قصد ما کمکه. به قول حالا اون زمانم حالا علممونم اونقدر نبود و این تا این حد آگاهی ها.
نه خب ببینید، من ببخشید یه ذره کوچولو قطعتون میکنم با وجودی که گفتم. وقتی علممون نبود ما مسئولیم عزیز. یعنی ببینید الان من برگردم یه کاری بکنم بعد پلیس منو بگیره بگه من نمی‌رسم این کار غیر قانونیه، میگه مهم نیست. یعنی عدم اطلاع از قانون و قاعده موجب براءت ما نمیشه، جرم همچنان جرم، مجرم هم ماییم. پس اون دفاعیه ما نیست، اون دفاعیه در گفتگوهایی است که میشه فهمید. ولی من برگردم بگم این زدم این چاقو به این آقا، ولی نمی‌رسم چاقو زدن بده، فکر کردم مثلا نشانه محبته، میگم خب شما فکر کردید در فکرتون بود، من شما رزیم زندان در فکر خودم. بنابراین علت این همه تأکید من این است که اون بحث رو بذارید کنار، ولی شما دوتا قرار میگید که اگر من یک کسی هستم که در یه زمینه‌ای تا حدودی خودم رو مسئول میدونم، نمیتونم خط قانونی رو بکشم. یعنی دخترتون 17 سال بود، شما این سوال نداشتید. پس خط قانونی مسئله نیست. بلوه خیلی از اوقات بچه ها اصلا اجازه نمیدن که پدر مادر کمکشون کنن. خب این خیلی فرق میکنه تا زمانی که بچه میخواد، یا من در حالی که اون کمکی که الان میخواد کمکی نیست که من فکر کنم حتی درست یا صلاحشه، یا حداقل یه چیزی رو در مقابلش به من میده. اما میدونم این رابطه یه سال دیگه، سه سال دیگه، هفت سال دیگه، ده سال دیگه ممکنه بهبود پیدا کنه. بنابراین من معلومه منتظر میمونم. به همجه هست که بسیار از ما رفتیم 20 سال درس خونیم ولی که به یه جایی برسیم. بنابراین منم برای اینکه بچه‌م به سمتم برگرده یه مقدار رابطه رو نگم دارم. باز به همین دلیله که من عرض کردم روزی که بچه ها از یه سنی میگذرن، من و شما باید بگیم خانه مادرش بازه، آغوش ما هم گرم است به روی تو، و اگرم فکر بکنیم ای به ارادی فرزندم داره، چون ما نمیتونیم معمولا کاری براش بکنیم، بهتر اینه که کمکش کنیم بره کمک بگیر. و این کمکی که او میره میگیره، ای بسا بچه تو این سن و سال که امکان پرداخت شنره ما میپرد. پس بنابراین همچنان ما خود اونو مسئول میدانیم. ولی شما بگید نه، من 18 سالش که شد روز تولدش از خونه میندازمش بیرون و کاری هم به کارش دارم، من کاملا میتونم اونو بفهمم. ولی شما اینجا یه بحث قانونی کردید، هیچ وقت بحث انسانی نکردید.
نه، بحث این که بقول رابطه اون تو باشه که بقول قانونی وجود داره، نه من این که ایشون مثلا میگم احساس مسئولیت ها نسبت به خودش ها هم نداره، و اینکه مثلا فرض بفرمایید درس نمیخونه، اگرم میره بیرون یا رابطه با پسری داره، اگه هر روز میخواد بره بیرون، اگه همه این شرایط قرار فرض کنیم نادرستن باشه، میگه خب این به خودم مربوطه. خب پس اینجا اینکه پدر و مادر فقط باید بگن خب آره تشریف بیارین، اینم ماهانه شما، اینم هر
گونه سرویسی میتونه نکنید. ببینید شما باز هنوز من هر نظرم دربارتون درست بود. نه عزیز، داد و ستدی در کار نیست. شما روزی که پدری و مادری کردید نمیتونید بگید من پدری و مادری میکنم مشروط بر این که تو هم کودک بکنی. نه، اون نمیکنه. این اول. دوم این که شما آزادید که نکنید. ببینید من که نمیتونم بچه‌م بگم من غذای تو رو میدم سرپناه بتونم تو با درس بخونی. نه، اولا هیچ انسانی همچین برده نیست. دوم این که شما روزی که بچه آورید با این فرض بود که همه کار بکنید و اون هیچ کار براتون نکنه و هیچ کار برای خودش نکنه. به همین جهت است که شما کاملا پیداست که شما به من اصلا موضوع شما و تربیت بکنن. شما حرفتون این است که این بچه از ما اینو میخواد. ولی با اینایی که ما بهش میدیم یا امکاناتی که بهش داریم در مقابلش چی ما نمیدیم. من کاملا شما رو میفهمم. ولی به من میگید قاعده پدری و مادری غیر از اینه. ما مگر شما وقتی بچه 6 ماهش بود، 1 سالش بود، 2 سالش بود ازش چیزی میخواستید؟ چرا همه کارا رو براش میکردید؟ برای که این ماجرای پدری مادری بود. شما میتونید بگید الان بزرگ یه مسئولیتایی داره، منم حرف شما رو میپذیرم، ولی این نپذیرفت خود چکار کنید؟ به همین جد است که من بچه‌مو هیچ وقت دور نمیذارم هرچی میخواد باشه. و هیچ وقت هم نمیگم من حاضرم این. بله شما حداقلا رو بهش میدید، فرض بفرمایید غذاشه، سرپناهشه، کمک بهش کنید، دواشه. اما اگه شما گفتید من انگشتر بخر نمیخرید، نه به خاطر اینکه دختر بدیه، ولی که بلند ضرورت نداره، درستم نیست. بعدم معلومه اونجا میتونید بهش بگی اینو میخوای اینو به تو میتونم بدم. تازه اینم وقتی است که شما فکر کنید از این طریق میتونید وادار به کار خوبش کنید. بله بسیار از اوقات شما وقتی برخوردتون این چنین باشه که الان فرمودید، ای رفت و معتاد شد و کشته شد و به زندان افتاد چی؟ در حالی که شما اینجا اگر یه ذره مواظبش بودید، ای بسا متوجه اشتباهش میشد. برای که شما با انسانی سر و کار دارید که دو تا چیز راجبش باید بدونید. یکی این که ما پدر مادرها بچه‌ها رو میتونیم، نمیگم شما کردید، خراب کرده باشید، پس ما مسئولیم. دوم، انسان یه موجودی است که فعلا چنینه ولی میتونه بعدا چنین نباشه. به همین جاست که ما به انتظارش مینشینیم. بلای قرار بود با همون بخوایم با بقیه حساب اقتصادی باز کنیم که یا مالی فرقی نمیکنه. من برای تو این کار میکنم، تو باید این کار بکنی، که اون اسمش تجارت عزیز. من همیشه عرض کردم عشق وقتی است که من یه کاری میکنم که تو دوست داری، نه من دوست دارم. بلای قرار بشه من کارهایی برای تو میکنم که من دوست دارم، که خب من باز هنوز راجب خودم دارم حرف زدم، نه راجب تو. اینکه او کارش بده و غلطه من بحثی ندارم، من اونو من کاملا میفهمم شما رو. باعث تاسف من شما به عنوان پدر یا شما به عنوان مادر تو صبح میتونیم خون گریه کنیم. اما این بسیار متفاوته که بگیم چون تو مثلا این کار نمیکنی از خونه ما برو بیرون، یا ما برات این امکاناتو فراهم نمیکنیم. خب ما خطرات بعدی رو میپذیریم. علاوه تهش من همیشه عرض کردم، من هر وقت میبینم بچه‌هام اشتباهی میکنن، اولین کسی که میرم سراغش خودمم. من کجا تو کار تربیتی اینا اشتباه کردم که این نتیجه شه؟ روزی که اینجوری نگاه کنید دیگه طلبکار اینقدر نمیشید، برای که ما متاسفانه بدجوری طلبکاریم. بارها عرض کردم ما به میزانی که برای بچه‌هام بیشتر زحمت کشیدیم جز در شرایط استثنایی نشون میده نادان و نامهربان بودیم، و پس بنابراین مسئولیت بیشتر با ماست تا با اونا. خیلی هم میشه راحت اینا رو نشون داد. حالا روزی که از خودمون میگذریم چون نمیدونستیم، از اونم بگذره چون نمیدونه. من به عنوان پدر و مادر نمیدونم چجوری باید تربیت کنم بچه‌ام، به عنوان انسان نمیدونم چجوری زندگی کنه. چطور شده من میتونم از خودم بگذرم، چرا از اون نمیگذریم؟ ما به پیام ها رسیم. اگر مطلبی است باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نزدتون خداحافظ کنم مجبور میدید. جان خستم میخواد بله شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط $899، روکش ایمپلنت فقط $599 و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط می توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
کاباره تهران House of Legends یک بار دیگر ارائه می‌دهد. همین جمعه 21، شنبه 22 و یک شنبه 23 ژانویه با صدای جاودانه هوشمند عقیلی.
رفتم به دیدن او با یک عشق خدایی، با یک سفر
پدیده جدید موسیقی سایه.
میزنه تون دو تون از سر شب تا صبح تا نگونه.
خدای آسمان ها طوفان بحث های شرقی و بند اختصاصی کاباره تهران کامران و آرتوش. برای اطلاعات بیشتر در رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. صدمات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-3424 1-800-322-3424 dadgustarlaw.com.
On Sunday, February 13th, KIRN will be airing a three-hour program on the healthy heart. Before you share your heart with your loved one this Valentine's Day, let's first take care of the health of your heart. Physician specialists will be live in our studio to discuss up-to-date medical news about how to lead a healthy life and answer your questions. Preventive medicine specialists will teach you how to eat well and share the latest research in how to prevent heart disease, reduce your cholesterol, and the risk of heart attacks. Cardiologists will discuss the latest medical treatment for heart disease and heart failure. Cardiac surgeons will answer your questions on the latest surgical option for treating heart disease after a heart attack or to prevent a heart attack. Our three-hour program is Sunday, February 13th from 10 a.m. to 1 p.m. Brought to you by 670 AM KIRN because we owe it to you to keep you informed.
Sassy! Sassy!
This week's episode, Fire at the Shed.
Gee, Johnny, this rope swing sure is swell.
Don't I know it.
Hey, it's Sassy. I think she's trying to tell us something. Mr. Gunderson? What about Mr. Gunderson? A fire? Mr. Gunderson's trapped? Where, Sassy? Where? What, Sassy? Now that you've got our attention, you'd like to take a moment to talk about shelter pets? Shelter pets in general are well-adjusted, healthy, and love being with people?
Sassy, we don't have time!
Pets often end up in shelters due to owner problems like divorce or allergies?
That's great, Sassy, but what about the fire?
There is no fire! You're just messing with our heads?
Sassy!
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt!
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم اما تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد بیماری اوتیزم سوال کنم. اینکه بیماری چی هست، دلیلش چیه و آیا ارثی هستش یا نه؟
دلیل اولا بیماری اوتیسم که فارسیش به نظر من فکر کنم در خودماندگی است، یعنی کودکی است که بیش از هر چیز دیگه ارتباط با دنیای خارج برقرار نمی‌کنه یا نسبت به خبری که از خارج میرسه کاملا بی‌اعتناست. به همین جهت است که این بچه‌ها معمولا با کسی بازی نمی‌کنن، به چشم کسی نگاه نمی‌کنن، آی کانتاکت ندارن و در یه دایره محدود یه مقدار کارهای تکراری میکنند. برخی از اوقات صداهای عجیب و غریب و حالات خاصی دارند، تغییرات و برخی از اوقات فعالیت‌های بدنی غیرعادی دارند و ماجراهای از این قبیل. یه بیماری است که در گذشته اونقدر تشخیص نمیدادن، حالا تشخیص میدن. بیشتر اوقات هم با عقب ماندگی ذهنی یا ریتاردیشن همراهه. بنابراین فرد آتیستیک علاوه بر گرفتاری های خودش به دلیل بهره هوشی پایین هم مسائل و مشکلاتی داره. برخی از اینا در یه زمینه هایی به صورت حیرت انگیزی عمل میکنن. یه نمونه برجستش، برخی از اونها فوتوگرافیک مموری دارن، به این معنا که هر چیزی که یه دفعه ببینن برای مثل این که همیشه جلو بشون، تا اونجایی که به راحتی میتونن یک دفترچه تلفن رو ورق بزنند و شماره ها رو یه دفعه بخونن، بعد شماره تلفن 10,000 تا شماره تلفن حفظن. یعنی شما هر کی بگید شماره تلفن دارم، ولی اگه بهشون بگید مثلا 17 به اضافه 16 رو نمیتونن جمع کنن. یعنی وقتی میرسه در حالی که 20 سالشونه، یعنی یه جمع 17 به اضافه 16 رو بلد نیستن، ولی در این حال 10,000 تا 20,000 تا تلفن رو بلدن. یا فرض کنید توی شهر، اگر شهر خیلی بزرگی نباشه، تقریبا از دور میتونن بگن شماره نمره این اتومبیل‌ها چه هست. علت چمین است که یه دفعه ببینن اینقدر این با یه دقت میدم است که شما خواهرتون یا برادرتون رو ببینید، با کسی دیگه اشتباه نمی کنید، کسی دیگر هم فکر نمی کنید خواهر و برادر شماست، تا این حد. بنابراین مسئله است. غالب اوقات هم مشکلات دیگری پیدا می کنند، برخیشون عمر کوتاهی دارند و به هر حال فعالیت ذهنی بیش از حده. چرایش هنوز به عنوان سیندروم فردی مدتی مقدار مثل همه چیز بازیگر را افتادن سر مسئله
واکسیناسیون که معلوم شد تازه اون مطالعه ظاهراً علمی که اصلا علمی نبوده، علمی بوده، حق بازی بوده، گفتن به اون مرتبطه که اصلا نیست. و مطلب دیگر این است که معالجه‌ای به اون صورت هنوز نداره. برخی از مهارت‌ها رو میشه بهشون آموخت، برخی از کارها رو میشه کرد، زحمت بسیار داره، یعنی خیلی برخی از اوقات امیدوارم کسی اذیت نشه، مثل آموختن یه چیزی به یک حیوان میمونه که اگر به یه کودک انسانی یه دفعه یا پنج دفعه یا ده دفعه بگید یا یه ساعت وقت صرف کنید یاد میگیره، اون باید 100 ساعت باشه. از اون طریق هست. اخیراً یه مقدار نورو فیدبک برای ایجاد یه مقدار عادات مطلوب در اونا کمک میکنه. این که زمینه ارثی داشته باشه نداره، ولی چون مبهم هست یه تغییرات خاصی ممکنه باشه. ولی اینکه اگر پدری مادری آتیزم دارن یا خانواده پدری و مادری آتیزم دارن به فرزندشون منتقل میشه، به نظر چنین نمیرسه.
من با این توضیحاتی که کلن سوالم یه طور دیگه میشه الان، چون که من یه خواهر شوهر من خیلی آدم باهوش، فوق لیسانس فیزیک داره، تو دیگه دانشگاه خیلی خوب درس خونده، بعد یه چیز غیر عادی من هیچ وقت تویشون نهیدم، خجالتی یا هرچی هست، خب دختر جوانیه و
نه آخه شما نصب کنید، سب کنید، سب کنید، سب کنید، آخه شما همجا یه دفعه یواشکی در رفتید، یعنی چی تو اگر دختر جوان خجالت، دختر جوان قرار نیست خجالتی باشه، این خجالت از یادی که میذاره بیماریه، وضعیه طرفی علامت آتیزمه،
نبود هیچ وقت رفتارش هیچ،
نه من عرضم این نیست، من که نه سب کنید، سب کنید، سب کنید، سب کنید، سب کنید، سب کنید، من که عرضم این نیست که ایشون هست یا نیست، من عرضم این است که ما روزی که تو زندگیمون تجزیه و تحلیلمون اینجوریه نشون میده داریم از یه چیزی میگریزیم و یا بیخودی مطرح. ببینید عزیز، این درست مانند کسی میمونه که برگشت گفت دختر ما اینقدر نجیبه، نجیبه، نه آفتاب دیده، نه مهتاب دیده، چی هست، یه مشکل کوچولو 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 بنازه سر سوزن داره، 10 روز حامل است.
نه
خب آخه نه نه صبر کنید، بنابراین شما به من میفرمایید صبر کنید قربونت، اونجا خط رادیو، شما من میفرمایید که ایشون آتیزم داره بسیار، اما شما نمیتونید خجالتی بودن ایشون رو یه دفعه بگید عیبی نداره، این دیگه تصمیم شما نیست، یعنی که خجالتی بودن نمیتونه باشه.
حرفمو اگه اجازه بدین اعتراف کنم، من این نبودش، من نمیدونم، گفتن به من که بدن اتفاقای افتاد که من نمیدونستم دلیلش چیه و خیلی گرفتاریای برشون پیش اومد، بعدن من مثلا هرچی از شوهر میپرسم که خب چه مشکل چیه، نه گفت که نه این بچه دنیا اومده، گفت
ببخشید صدا کن قطع و وصل میشه، میشه برای چه کاری بکنی، نمیدونم چرا قطع و وصل میشه.
بله این که میگم خجالتی نه، حتی اونطوری خجالتی نه، مثلا فرض بفرمایید این خونه یکی از عموهاش مثلا هیچ وقت نداره بره، این دوست نداره بره، اون عمو جوابش طوری که منم دوست ندارم برم حقیقتا، ولی مثلا خونه خالش میره
آخه عزیز من، نه صبر کن، این که نشانه خجالتی نیست، من دوست ندارم با کسی حرف بزنم، خونه کسی
همون. من اشتباه گفتم که حال خجالت، من اینه که هیچ چیز به خصوصی من توش ندیدم، امکان داره که کسی اوتیزم باشه،
من نمیدونم چون شما
بشه کنترل بشه،
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید سرکار خانم قربونتون، یه متخصص اگر برگشته گفته ایشون اوتیزم دارن، من شما کی هستیم که بگیم به نظر ما نمیرسد، وقتی از من که اصلا میگم اوتیزم چیه؟
نه سوال من من نمیدونم متخصص گفته،
صداتون قطع و
من
شما چرا
تردید
برای چی میکنید؟ صبر کنید،
تردیدم اینه که مشکلی وجود داره تو این خانواده که از من پنهانش کنن، من میخوام بدونم که این چون چیزاش با اوتیسم میخوره، میخوام ببینم که آیا مثلا چطوری من چیز دیگه هستش، یا
شما میدونید رو صندلی که الان تو استودیوی چی گذاشتن؟ آخه عزیز من چه میدونم، شما یک کسی که اصلا نمیتونید توصیف کنید برای من، خانواده‌ای که شما احساس میکنید پنهان کاری میکنند و واقعیات و حقایق نمیگن، من این که هیچی راجبشون نمیدونم، چطور میتونم نظر داشته باشم؟
من میدونم که مثلا توی خانواده مادریشون افسردگی بوده، این مشکلی هم که برای ایشون پیش اومد که باعث شد این مسئله مطرح بشه این بود که چون توی یکی از دانشگاه اروپایی میخوندن و خیلی کارشون خوب بود اونجا و بچه هم همونجا کار گرفت. بعد اتفاق افتاد که مثلا هی با شوهر من صحبت که میکردن، شوهر من میومد میگفتش که به نظرم میاد که این خیلی دچار توهم شده، همش احساس میکنه یکی دنبالشه، دار مثلا تعقیبش میکنه. یا واسه یه حرفای عجیبی
نه سب کنید، اسم این آتیزم نیست عزیز، اسم این وارد مرحله توهم ایلوژن میشه یا دیلوژن میشه که فکر باطله یا هالوسینیشنه. از یک آسیب مربوط به دارو یا مواد مخدر یا یه افسردگی شدید تا میره به اسکیزوفرنی که بیماری روانی یا جنونه.
درسته.
خب
من چطوری میتونم واقعا یعنی چی میتونم بفهمم؟ اگه من برم آیا با یه کسی خودم صحبت کنم میتونم مشخصاتش رو بگم بفهمن که این مشکل چیه؟
نه برای که مگر اینکه شما اینقدر اطلاع داشته باشید که همه چیز راجع به زندگیشون، از حسشون، احساسشون، روابطشون، درسشون، کارشون، حمامشون، خوابشون، غذاشون، استراحتشون، دوست پسرشون، روابطشون، خواباشون خبر داشته باشید، بشه بر اساس حرفای شما چیزی شنید. ولی بر اساس گزارش و اینقدر کلی که شما میفرمایید اصلا. حالا شما مگر توی خانواده زندگی صبر کنید؟ شما اگر توی خانواده زندگی میکنید که فکر میکنید واقعیات رو پنهان میکنن، کوشش کنید اون رو کلید رمز رو بشکنید که همه چیز رو بدونید. من به جای این که برم خودم را بیفتم پلوی کسی بگم که نمیدونم فلان دوست یا خیشاوند من چه بیماری میتونه داشته باشه، با اون آدما ارتباط برقرار میکنم که ازشون بپرسم صمیمانه صادقانه من بگید مشکل مسئله چه هست. اون وقتم نه به این دلیل کنجکاوی و دخالت، بلکه به دلیل اینکه اگر مشکل و مسئله ارثیه من بدونم در ارتباط با کسی که فرض کنید نسبتی با من داره ماجرای فرزندان ما میتونه مسئله باشه. من اون
دقیقا به همین دلیل که من الان این اتفاق مال چند سال پیشه، من برام مهم نبوده تا هیچ وقت سوالی هم نکردی، چون الان داریم فکر این که بچه دار بشیم این مسئله خیلی ذهن منو مشغول.
نه قرار است که دنبالش رو بگیرید عزیز. ولی ببینید عزیز، فرض کنید که این خانم اسکیزوفرنی داره، این که فکر میکنه یعنی پارانوید اسکیزوفرنی هست که یکی از انواع بسیار بدی، آدمی که فکر کنه دنبالش هستن، میخوان بگیرنش، در تعقیبش هستن، گفتم اگر تحت تاثیر دارو به عنوان مدیسن یا دراگ به معنی مواد مخدر یا توهماتی که برخی از اوقات با افسردگی میاد اینا نباشه که اینا میشه تا حدودی درست کرد، میتونه بیمار اسکیزوفرنی باشه. ولی غیر از قسمت دارو و مواد مخدر، افسردگی و بعدن مثلا اسکیزوفرنی بیماری های ارثی هستن. بنابراین اگر خواهر همسر شما این رو داره، احتمال اینکه فرزند شما بگیره وجود داره، یعنی یه دفعه یه بیماری وارد صحنه زندگی میشه. حالا اینجا دو تا مسئله مطرحه. یک، شما قراره به همسرتون بگید این موضوع جدی است و این داستان پنهانکاری و این فریبکاری اصلا جایی نداره، برای اینکه تو باید بدونی و تو باید به من بگی، برای اینکه اینجا زندگی تو و من و مسئولیت اخلاقی و انسانی و پدری و مادری من و توه. اینکه چه میخوایم بکنیم یه قصه دیگری است، ولی من و تو باید بدونیم و اونا نمیتونن از شما پنهان کنن. و اگر در یه همچین خانواده پنهانکاری هستید، خب شما باید بدونید در بقیه زمینه هم خیلی مسئله مشکل و همسرتون هم باید بدونن این موضوع مهمیه اگر ایشون است. اما اینکه برگردن بگن ایشون آتیزم داره، احتمالش هست، افرادی هستن که نوع خفیف آتیزم آتیستیکن ولی همچنان درسشون رو خوندن کارم میکنن. آتیزم درجات متفاوت داره، درجات خفیف آتیزم رو من تو آدما دیدم ولی همچنان حتی دندون پزشکم. دلیل نداره که ما فکر کنیم اگه کسی آتیستیک هست احتمالاً دیگه درس نمیتونه بخونه، ولی روابط بسیار محدود بوده، مشکلات بوده. نتیجتاً مثل همه عرضی که در این زمین داشتم، تشخیص اولین قدمه، ولی این تشخیص رو شما از طریق گزارش‌های این چنین محدود و ناقص اصلاً نمیتونید بدید. یعنی درست نیست که من اسم دو تا خیابونه برم بگم این مال کدوم شهر، جز اینکه این خیابونه خیلی مشخص باشن. اگر برگردم بگم خیابون مین یا بگم مثلا فرض کنید خیابون نمیدونم استیت، بیشتر شهرهای امریکا هم خیابون مین دارن، استیت هم دارن، بنابراین از اونجا نمیشه. ولی اگر یه خیابون مشخص معینی رو شما داشته باشید، اون وقت هست که میشه شاید از اون طریق فهمید، ولی اصلا از این طریق نه، چون این طریق قبلا شک به وجود میاره و بیشتر شما رو نگران میکنه. برید از طریق واقعیش و بپرسید. بعدم مهم اینه که تشخیصی که روی این آدم دادن پزشک معالجش چه گفته، بهتون اونو بپرسید، شما در اینه که اطلاعات جزئی مسئله رو داشته باشید. ولی اگر همسرتون معتقد است که میگه آتیزمه، شما بگید که بیا دو تایی بریم روی اینترنت علائم آتیزم رو بخونیم، آیا خواهر تو اینه؟ ولی اگر برگشت به شما گفت که یه روزی این میگفته که ادهی در تعقیب من چنین و چنان، بگید این با آتیزم نمیخونه، این ابدا آتیستیک نیست، پس بله. پس چیز دیگری، پس برادر شوهر تو داری به من یه چیزی میگی که این دوتا با هم نمیخونه، چون ما داریم راجع به آقا صحبت میکنیم ولی تو میگی ایشون حامل است دو قلو، خب اینا نمیخونه با هم.
درست.
پس یه جایی یه کسی چیزی دروغه، یه چیزی اینجا غلطه، اون دروغ و غلط رو هم صلاح توه هم صلاح من است که بدانیم، اگر نه گرفتاری است. حالا یه زمانی است که همسرتون هم در این زمینه اطلاعات دقیق رو نداره، یا چون نخواسته یا نپرسیده، یا اگر خواسته و پرسیده بهش نگفتن، بنابراین او هم مانند شما در این حاله ای از پنهانکاری در زندگی میکنه. یه زمانی هست که نه، ایشون میدونه یا خبرایی داره یا میتونه اطلاعات بیشتری بگیره، وادارشون کنید که این کارو بکنن، برای که این کار صلاح هر دوی شماست و بعدن اگر مشکلی باشه حداقل باید بدونید. روزی که آدم بدونه تو خانواده اسکیزوفرنی است یا بیماری‌های از این قبیل، حالا میخواد بچه دار بشه، حداقل آگاهانه داره تصمیم میگیره. درست مثل این که به شما میگن اگر این جراحی رو ما رو شما انجام بدیم 10% خطر داره که مفید یا مؤثر واقع نشه، حتی بیمار زیر عمل جراحی فوت کنه، ولی 90% بهبود پیدا میکنه. انسان خیلی از وقت تو زندگی چاره جز قبول این خطر و ریسکا نداره، ولی وقتی که آگاهانه با موضوع برخورد میکنه، ولی پنهانکاری و دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی که متاسفانه در جامعه ایرانی فراوان است، خب اون یه مقدار گرفتاری بزرگه.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته
باشید. شما هم همین.
خدا
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره،
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی
استاکومی تو استسابوروز،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دمی با خود هر پنجشنبه 9 شب برنامه ای از دکتر دانیل صدیق مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود ولی و اورنج کاونتی، به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. گفتگوی این هفته قهر و آشتی.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوویدرم باعث از بین بردن چین و چروک‌های صورت میشه و آدمو خوشگل‌تر و جوان‌تر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
روز یک شنبه 13 فوریه 670 AM KIRN برنامه ای را به سلامت قلب اختصاص خواهد داد. پیش از رسیدن ولنتاینز دی مطمئن شوید که قلب خود را سالم نگه دارید. در این برنامه پزشکان متخصص با آخرین خبرهای روز در مورد سالم زندگی کردن در استودیو خواهند بود و سوالات شما را پاسخ خواهند داد. متخصصین در مورد آخرین متدهای معالجه بیماری‌های قلبی و نارسایی‌های قلب با شما گفتگو خواهند کرد و تازه‌ترین تحقیقات در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلبی، کاهش کلسترول و پایین آوردن ریسک حمله قلبی را با شما در میان خواهند گذاشت. برای حفظ سلامت قلب و آشنایی با رژیم‌های غذایی سالم به برنامه 3 ساعته آموزشی ما در روز یکشنبه 13 فوریه و ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر توجه کنید. تقدیمی از 670 AM KIRN، چون وظیفه ما رساندن آگاهی به شماست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم در ارتباط با رابطه بین خودم و شوهرم. از حدود یک سال پیش مشکلم از اونجا شروع شد که فهمیدم شوهرم اعتیاد داره. بعد هرچی من تو این طول این چند مثلا بعد اون که فهمیدم، تلاش کردم که یه جوری این انگیزه رو در ایشون ایجاد کنم که ترک کنن، چون ابتدا خودشون میگفتن تفریحه که اینجور نبود، و بعد احساس کردم که هیچی این کارای من هیچ تأثیری نداشته.
خب معلومه نداره. نه درخ. اگر شما میتونستید برای آدم معتاد انگیزه درست کنید، میبردن تو این مراکز، میگفتن شما این کارو بکنید. نه، این کار مشکلی. بذار ببینم، شما چند سال ازدواج کردید؟
15 سال ازدواج کردیم.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 32 سال، ایشون 42 سال.
اون وقت فرزند چی دارید؟
فرزند دو پسر دارم، 14 ساله و تقریبا 6 ساله.
اون وقت یک سال قبل متوجه شد که ایشون اعتیاد به چی اعتیاد داره؟
به تریاک.
چه مدتی است که فکر کنین تریاک میکشه؟
صحبتی که باشون کردم آقای دکتر، میگفتن 8 سال، تو این 8 سال تفریح بود. البته احساسم میکنم زیاد نبود، چون تا موقعی که من نفهمیده بودم خیلی دیر به دیر، این اواخر که دیگه شک کردم، خیلی دیر به دیر احساس کردم که این ایشون تغییر میکنه و مشکوک شدم. اما از بعد این که من فهمیدم تقریبا میشه گفت هر روزه شد دیگه. حالا دیگه نمیدونم اون حجب و حیا کنار رفت. البته خودشون میگن مثلا، خب من بردمشون پیش یه دکتر برای ترک اعتیاد، که متاسفانه الان من پیش دکتر دیگه که رفتم روانپزشک نبودن، ایشون بهشون دارو داد. خودشون میگه، خود شوهر من گفتم وقتی روی این دارو رفتم اعتیادم بیشتر شد، روی این قرصا رفتم.
نه، اون که خب بهانه شونه، البته ممکنه که همیشه بوده، شما خبر نداشتید. برای اون حرفتون متاسفانه درسته. برخی از آدم اگر وانمود کنه که نمیدونه، افراد یه کنترل دارن، ولی وقتی دستشون رو شد دیگه ممکنه اهمیتی هم ندن. ولی من نمیدونم کدام بوده. خب حالا
بله، همین حس آقای دکتر میکنم از موقعی که فهمیدم ایشون دیگه اون به قول معروف پنهان کاریه کنار رفت. به هر حال من این وقتی من میخواستم برای زندگیم یه کاری بکنم، بالاخره بچه دارم، علاقه داشتم به زندگیمو یه جوری جمع کنم، به قول خودتون برای جدا شدن وقت زیاده. بعد تلاشی که کردم دیدم فایده نداره. یه جوری خب دیگه من احساسمو به روز آوردم، یعنی یه جوری سر شد رابطه ما. حالا نه که به اون جور که من بخوام کم معلش کنم، اما خب دیگه مثل گذشته هم نبود. بعد تو طول این مدت آقای دکتر، بعد متوجه شدم که ایشون تلفنی با خانم صحبت میکنه، با کسی صحبت میکنه. سری اول که تو رو آوردم براشون، بهشون گفتم، گفتن که اول گفتن رد کردن، اما بعد گفتن که گفتن که به صورت تلفنیه و به خاطر که تو به من کم محلی میکنی و اینجوری، و گفتن که در حدی بوده، حد چیزی نبوده تلفنی، چون ایشون رانده تریلر هستن، بیشتر اوقات تو خونه نیستن. خلاصه من بعدی که فهمیدم یه جوری به هم ریختم و سعی کردم که یه جوری خودم رو جمع جور کنم، چون به خودم فکرم که اگه بخوام اینو حالا زیاد بزرگش کنم یا باید از این زندگی برم بیرون. به خاطر این گذشت کردم و بهشون گفتم که حالا چون میگی تا این حد بوده، من زیاد چیز نکم، سعی کنم رو همون اعتیادشون بیشتر تمرکز پیدا کنم و یه جوری کمک بدم که این از این به قول من گرفتاری بیاد بیرون. بعد چند مدت دوباره مثلا بعد چند ماه که ایشون قول داد که مثلا من حالا یه جوری من اشتباه کردم و چیز رابطمون بازم با هم همون جوری به صورت چیز ادامه پیدا کرد، به صورت نه خیلی گرم ادامه پیدا کرد، تا اینکه دو مرتبه یک ماه پیش من فهمیدم که ایشون دوباره تماس تلفنی داره، حالا نه با همون خانم. بعد که بهشون گفتم کار به دعوا کشید و خلاصه یه جوری که دست رو من بلند کردم به من میگفتن که تو شک داری، تو با همین شکاتی که منو نمیدونم به این بدبختی کشوندی و یه جوری منو مقصر جلوه دادن. اما خب بعد از اون حدود 10 روز آقای دکتر یه 10-20 روزی شد که ایشون رفتن مسافرت، دیگه بهشون گفتم نیاید تو خونه، تماس با من میگرفتن، تماس تلفنی، هیچ تماس تلفنیشون جواب ندادن. گفتم که من دیگه باید یه فکری واقعا بکنم چون اینجوری اصلا نمیشه و نمیتونم. بعد از اینکه اومدن خونه بعد مسافرتشون طولانی شد که من یعنی خیلی به هم ریخته بودم، اومدن خونه و یه جوری با هم صحبت کردن که واقعا گفتم من میخواستم ترک کنم، حق با توه و مثلا این چند وقت زده بودم تو بیراهه. بعد صحبتاشون هم احساس کردم، بهم گفتن که دیگه من با حرف نمیخوام بهت بگم، تو عملم ببین که من دیگه میخوام واقعا تغییر کنم و هیچ چیز مثل تو برام نمیشه. آره من تماس تلفنی داشتم و یه جوری خودم رو توی مسافرت ها چون ازم دور شده بودی اونجوری دیگه محبت بهم نداشتی، میخواستم سرگرم کنم با تلفن با این و اون. و بعد الان یک ماهیه که شوهرم ترک کرده، احساس میکنم که ترک کرده چون الان متاسفانه رو برده به سیگار، یعنی الان رو سیگار تبدیلش کرده، رو سیگار و رو دارو هم میخورن، رفتن پیش دکتر دارو هم میخورن. و حالا آقای دکتر من بیشتر الان به هم ریختگیم بعضی موقع رو همین روی ارتباط تلفنی که داشتن یه جورایی آزارم میده، با اینکه چند بار نشستیم با هم صحبت کردیم و خودشون میگن که حق با توه، من خیلی باید مثلا با اینجوری با این رفتارم خیلی اشتباه کردم. شمونی واقعا تو حرف زدنشون و تو کاراشون میبینم خودشو خیلی تغییر داده تو این یک ماه، هم از لازم که دیگه مصرف نمیکنه مواد مخدرشو و کلا رو اون شماره تلفنی هم که به زنگ میزدن چند بار من چک کردم پنهون از ایشون، تلفنش اصلا خاموش کرده. بعد از رفتارش هم خیلی صمیمی شد و خیلی الان به زندگی یعنی خیلی الان محبت میکنه. اما این دلهوره آقای دکتر بر من هنوز هست که نمیدونم چجوری باید این دلهوره رو از خودم دور کنم.
آخه دلهوره چه نیست عزیز، ماجرای دلهوره نیست، ماجرای خشم و عصبانیت شماست.
هلو.
و به هر حال این احساس که این اتفاق بد افتاده به همین جهت است که اینکه یک بر اساس آنچه که شما میگید یا میدونید اتفاق زیاد بدی نیفتاد، اتفاق بدی بوده ولی زیاد بدی نیست. و بعدم ایشون هم اظهار پشیمانی میکنن، هم آماده هستن که به اون ماجرا خاتمه بدن ضمناً، و به خاطر اون خوشبختانه یه مشکل و مسئله‌ای که در حد خودش خیلی ویرانگر و آزاردهنده است مثل تریاکشون رو هم کنار گذاشتن. حتی اگر نه اینکه اصلا همچی توصیه شما بخواید جدا بشید، قراره بهشون یه سال وقت بدید که خاطرتون آسوده بشه، حداقل تریاک رفته کنار، روابط رفته کنار، شما با یه آدم تازه‌ای روبرو هستید، بعد میخواید برید. چون من همیشه عرض کردم گرچه خیانتی به اون صورت بر اساس تعریف یا شایدم تعریف شما متفاوت اتفاق نیفتاده، ولی خیلی ها معتقد هستن که زندگی زناشویی وقتی ظرفش میفته و میشکنه دیگه خرد شدهش رو نمیشه جمع کرد، یا جمع کنیم دیگه اون ظرف قبلی حتما نخواهد بود. اما موضوع در حدی که شما دارید به من میگید به نظر من و حتی استدلال خودتون، شما یادتونه چه استدلالی کردید، استدلالتون این بود که وقتی که اون رفت من فکر کردم که خب حالا من بچه دارم بهتر گذشت بکنم. شما گذشت نکردید، شما چاره جز قبول این نداشتید، شما از کسی نگذشتید، شما ولید منافع خودتون رو و بچه هاتون رو که من اشکالی درش نمیدونم ضرب و جمع کردید، گفتید این کار آسیب بیشتری به ما میزنه. بنام این مفهوم گذشت وقتی است که من آزادم و میبخشم، رفته نگذشت، چون گذشته یه ذره جای گفتی بوده. حالا به من میگید چه خبر است؟ معلومه شما دو تا کار رو میکنید، یکی این که به ایشون میگید این ماجرای رفتن پلو دکتره ادامه داره، یعنی این چیزی نیست که تو بگی تموم شده اینا، و بعدم این دکترته که با تو اجازه بدی به من خبرهای تو رو بده و یا هر زمانی که من دلم خواست بتونم آزمایشایی بکنم که خاطرم واسطه باشه ماده مخدر بر نمیگیره، و دوم کاملا در جهت تلفن و اینا منو مطمئن بکنی که هیچ نوع رابطه و گفتگویی وجود نداره و در این زمینه هم رفتار درست باشه هم تضمین کنی، و سوم قول بدی که حالا جانشینی و جایگزینی سیگار رو با تریاک و کوتاه مدت شاید بشه یه جورکی، نه اینکه مثلا باشه توجیه کرد، ولی باید قول بدی اون را میذاری کنار برای که سم و زهر خطرناک دیگه داری مصرف میکنی که زمینه رو درست کنه برای برگشتن به سمت اعتیاد قبلی. و بعدم این ماجرای سفر ایشون، خب به هر حال میدونید برخی از مشاغل با خودش یه مقدار امتیازات و یه مقدار گرفتاری ها داره و این یکی از اوناست. یعنی نوع کار، نوع سرگردانی، نوع در خانه نبودن، گرچه یه دهی ممکنه دوست داشته باشن، ولی حتی اونایی هم که دوست دارن بعد از این مدتی خستشون میکنه و به هر حال باید بدونید شغل یه مقداری آزاردهندهی مخصوصا در ارتباط با خانواده دارن، پس باید کمکشون کنید که شاید بتونن یه راهی پیدا کنن که همین درآمد رو یا بیشتر رو با کار دیگری برای خودشون به وجود بیارن. این اون چیزیست که هر دوی شما قرار دستن در کارش بشید. ولی با توجه به سن بچه‌ها که به هر حال فاصله سنی اونا که هیچ خوب نیست، اما سن کوچیکه در 6 سالگی اون یکم 14 سالگی الان خانواده رو شما اگر به هم بخواید بریزید احتمالاً آسیب بیشتری می‌بینید. و همونطور که خودتون اشاره کردید چون وقت برای هر نوع تصمیمی تو این زمینه هست به خودتون فرصت بدید، اما شما هم خودتون سخت احتیاج به کمک دارید، یعنی احتیاج بدارید که این کمک دارید که اون رو یا اون حادثه رو در یه چارچوبی بذارید که براتون قابل هضم و جذب باشه، ولی بگذارید ببینیم گذشت زمان از ایشون آیا واقعا آدم بهتر و پدر مناسبتر و همسر بهتری میسازه. اگر ساخت اون وقت همچنان حق با شما، ولی به نظر من بهتر از این حقتون اگر ایشون خوب بود و برگشت و شما هم که فعلا ایشون رو پذیرفتید شما هم بگذارید و گرفتاری برای خود و خانوادتون بیش از این به وجود نیارید. علاوه بسیاری از اوقات نه اینکه شما ابدا به هیچ وجه هیچ مسئولیتی و تقصیر و گناهی در این زمینه نداره، این موضوع فقط و فقط مربوط است به آدمی که اون انجام داده، ولی از اونجایی که میتونید و میتونستید بهتر عمل کنید از این به بعد رو کوشش کنید ببینید که شما هم یه مقداری نه به خاطر آسیبی که دیدید پا رو عقب بکشید، بلکه یه مقدار پا رو بیشتر جلو بگذارید. یعنی اگر قبلا شما 60% درگیر بودید حالا بشید 70%، نه چون حالا طلبکار شدید 30%، چون اونجا خطره. یعنی روزی که زن و یا شوهری همسرشون رو حالا به خاطر اعتیاد یا برخی از وقت مارجرای شما حالا نوعی اگر بشه نامش رو گذاشت خیانت میبخشن، بدبختانه بدن این ساتور رو بالای سر این قربانی نگه میدارن که هر وقت لازم شد تو سرش بدن، و اینه که دلیل اصلی است که اون آدم و هر دوشون بالاخره با هم همکاری نمی کنند و جدا میشن. در حالی که اگر بعد از اینکه او اشتباه کرد و پشیمان شد و معذرت خواست و قدم پیش گذاشت و خوب شد، گرچه او وظیفش این است که خیلی بیشتر از گذشته عمل کنه، شما هم بیشتر از گذشته عمل کردید، حالا ما در مجموع خیلی خیلی بیشتر داریم، 20% 30% ایشون جلو اومده، 10% شما، ما 40% بیشتر از گذشته داریم. من فکر کنم تو اون مسیر حرکت کنید، ولی بی خودی هم وارد جزئیات نشید. همینقدر که از این به بعد ایشون اطلاعات رو به شما داوطلبانه بده، همینقدر که به شما اجازه چک کردن بده، چون اگر نده مسئله است، و شما قرار حق داشته باشید برای مدتی هم شده تو این زمینه پرایوسی او یا جنبه خصوصی و محرمانه بودن او رو کاملا کنار بذارید، یعنی اهمیتی بهش ندید. این درست مانند بچه هاست. روزی که من فکر کنم فرزندم در یک کار خطرناک یا بد و غلط و غیر قانونی و غیر اخلاقی میکنه، من به عنوان پدر حق دارم که او رو هر گونه که دلم میخواست چک کنم و خاطرم آسوده باشه که این کار نمیشه، اگر میشه مطمئن باشم که هست که براش کاری بکنم. اینه که شما این حق رو برای خودتون قائل بشید که باید یه پرسجویی بکنید و ایشون برای این کنجکاوی شما ابدا نباید احساس ناراحتی بکنه، برای که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک. بنابراین هر وقت خواست بذاره، تازه از این طریقه که شما میتونید اعتماد و اطمینان رو دو مرتبه بین خودتون برقرار کنید. ولی کمک بگیرید عزیز، برای که بتونید اینو پشت سر بذارید. این یه زخمی است، این یه میخ و خاری است در بدن شما که دکتر به تدریج اونو در میاره، دور میندازه و شما رو هم میتونه آسوده و راحت کنه. الو، ما مسکه شنونده عزیز رو نداریم. اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم که بعدن به خاطر راسته بتونیم با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. کنفرانس کیستم من رو من همین امشب چهارشنبه 19 ژانویه
در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو فردا شب پنجشنبه 20 ژانویه در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه داره. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین یک شنبه 23 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته هفته با دو بریک و تنفس و چای و قهوه و شیرینی در خدمتتون خواهیم داشت در المپیک کلکشن تحت عنوان چرا ازدواج؟ چرا مردم ازدواج نمی کنن یا نمی خوان بکنن یا نمی تونن بکنن؟ چرا مردم ازدواج میکنن با دلایل بد و غلط و چرا مردم ازدواج میکنن با دلایل درست و خوب؟ 3 تا 8 همین یک شنبه 23 در المپیک کلکشن. یک شنبه بعد از اون 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری برگزار میشه تحت عنوان چرا طلاق. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی هم در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه من در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت یا در غربت غرب، و یک شنبه 6 فوریه ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک درون با 4 تست آزمون و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور. کارت ورودی در محل کنفرانس. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از انسانادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشید. با ما باشید.
چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول اینجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور، استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان است. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلئر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلئر 818 769 1025، عضو CFH و 5050 ایرانی.
همین یک شنبه به گزارش حراج استثنایی هزاران DVD و CD سریال ها و موسیقی های اصیل ایرانی در شهر تورنس که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماشو چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه 4 جلسه‌ام بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866 444 6411. 866 444 6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش من رو حقیقت هستم. آقای دکتر، من سوالی که داشتم راجع به این هستش که راجع به فکرهای منفیه. وقتی که یه فکری میاد توی ذهن من نمیتونم از دست به این فکر خلاصی پیدا بکنم. یعنی فکر میدونم که بی خود و بی اساسه، ولی در واقع نمیتونم یه جوری از خلاص بشم از دستش. برای اینکه بدن من هم انگار اونو باور میکنه، اون فکر رو. و این از 12-13 سالگی که یادم هستی همچین چیزایی بود، ولی اونچنان اذیت نمیکرد. تا 20-21 سالگی چرا خیلی اذیت کرد و من مجبورم برم پیش متخصص. یه سری قرص ها اینها به من دادن، اونچنان کمکی نکرد، ولی گذشت این ماجرا. بعد ازدواج کردم، همچنان کنترل میکردم، ولی با هم بود. تا اینکه بچه دار شدم خیلی حالم بد شد، سر بچه خیلی بدتر شدم. پیش یه خانم دکتری رفتم، اونجا انگزایتی شدید رو تشخیص دادن و به من قرص لکسوپرو رو دادن که باز اون خیلی کمک کرد. خیلی خیلی خوب شدم، یعنی دیگه از بچه و زندگیم لذت می بردم. حالا اون قرص یک سال و نیم مصرف کردم، دیگه مصرف نمی کنم، ولی در حال وقتی هم قرص رو مصرف می کردم همچنان این فکر را باز یه جاهایی با من بود، نمی زاش که راحت باشم. مثلا حتی ورزش هم که می کنم، مثلا وقتی که دارم ورزش میکنم فکر کنم مثلا به زانوم داره فشار میاد، در صورتی که ورزش باعث سلامت آدم میشه، نه اینکه بخواد آدمو اذیت بکنه. ولی همچین چیزایی و خیلی خیلی بیشتر از اینا تو زندگیم هست. نمیدونم این چه مشکلیه.
ببینید سرکار خانم، شما چیزی که میفرمایید استراب است با وسواس، اما برخی از اوقات این استراب و وسواس در شما با یه چیز دیگری که عادت و اعتیاد شماست و اون خیال کردن هم همراه شده. در کودکی من و شما از حدود 2 سالگی به بعد به دنیای ذهن و خیالمون پناه میبریم و جهان رو به گونه‌ای در ذهن خودمون میسازیم و ترسیم میکنیم. تا اونجایی که یه کودک خیلی راحت میتونه با دوستای خیالیش بازی کنه، حرف بزنه، دعوا کنه که تو اون سن و سال اشکالی نداره و براش خیال همون اندازه واقعیت داره که واقعیت داره. و ضمناً حتی برخی از اوقات این خیال ها از بس تکرار میشه بعدن به عنوان یه پدیده که اتفاق افتاده به ذهنش میاد. تا این مرز برای مدت ها بچه میتونه حرکت کنه. پس ما میتونیم آدمی باشیم خیال پرداز. حالا این خیال پردازی اگر به دلایلی مثل اینکه ما درگیر فعالیت های فیزیکی نشیم، درگیر دیگران نشیم، یعنی ما یه مقدار اوقات فراغت داشته باشیم و تو اون اوقات فراغت بتونیم ذهن رو این ور اون ور بریم، ما تبدیل میشیم به بدترین اعتیادی که در جهان وجود داره و اون اعتیاد به خیال کردن که میگیم فکر کردن. دومیش غذاست و سومیش مواد مخدر. این اونقدر که این دوتا به انسان آسیب میزنه، سومی آسیب نمیزنه و مردم معمولا کمتر راجعش میدن. پس بنابراین من حالا تبدیل میشم به یه آدمی که موجود خیال پردازی، آدمی هستم که همیشه دنبال این میگردم که برم یه جای دیگه، درست مثل آدمی که وقتی با مسئله و مشکلی روبرو میشه غذا میخوره یا آدمی که با مسئله و مشکل روبرو میشه میره سراغ مواد مخدر. بنابراین شما احتمالاً بر اساس این زمینه خیال این رو پروبالش دارید و بردید، اما از جانب دیگه در شما هم به خاطر خیال هم جدا از این خیال زمینه برای استراب بوده و این زمینه برای استراب به دلیل همون خیالاتی بودنتون نادیده انگاشته شده، یا درست اگر بخوام بگم ترس هایی بوده که شما اونا رو پنهان کردید و وانمود کردید که ندارید. اولا این ترس ها به استراب تبدیل شده، بعد نسبت به استراب بی‌اعتنا بودید که چون بعدش هم اتفاق نشون میده کارایی که کردید، نتیجتا تبدیل به وسواس شده، حالا به چیزها گیر میدید. خیالم آمده این رو دیگه تشدید میکنه، یعنی شما یه جایی به خاطر اینکه اجاق گازتون روشن بود و اون ظرف درست نبود آتیش گرفته، زمینم یه کسی اومده یه مقدار بنزینم از اون ریخته روش، نتیجتا شما از یه طرف با استراب و وسواستون، از جانب دیگه با خیال پردازیتون که معمولا میتونه خوب و مثبت باشه ولی خطر بد و منفی بودن با هم ترکیب شده و شما گرفتار یه عادت و اعتیاد شد. اینکه قرص به شما میدادن مفید بوده ولی قرص پایان کار نبوده، یعنی شما قرار نبوده که قرص بخورید بگید خوب شدن، قرص بخوریم خوب شدن، قرص کار خودش رو میکنه، نقش خودش رو ایفا میکنه، یه قسمت دیگه برمیگره باید انجام بشه. اینکه شما خونه رو مرتب و منظم کردین، مهموناتون شام نخواهند داشت، خونه باید مرتب و منظم باشه، شام هم باید بپزید، شما یه قسمت کار رو انجام دادید، دومی رو انجام ندادید و در نتیجه به خاطر اون نیاموختید که یک قرار نیست این خیال پردازی‌ها رو به عنوان یه عادت و اعتیاد ادامه بدید و باید باش چه کرد. دو، قرار بوده که با این افکار بجنگید تا اون افکار هیچ جایی نداشته باشه. همونطور که خودتون اشاره کردین این افکار یه جاهایی به دخره جا باز میکنن، مثلا مواردی که ذره مبهمه و ضمناً تازه چون بهش بی‌اعتنا میشید حالتهای سایکوسوماتیک پیدا میکنید، یعنی بیماریهای روانتنی یا گرفتاریهایی که به بدنتون آسیب میزنه، یا یه مقدار درد رو یا احساس بد رو یا احساس درد رو یا خطر رو در مورد بدنتون میکنید. بنابراین مجموعه کار شما استراب بوده و استراب نقشی داشته، اما کنار اون استراب تخیل بوده و اینا با هم گره خورده. به همین جد است که بسیاری از مردم هستن که در دنیای ذهن و خیالشون حرکت میکنن و جهان رو اونگونه توصیف و ترسیم میکنن. اگر آدمایی باشن که در یه زمینه های مایه علمی رو دارن، جهانبینی فلسفی رو دارن، این تخیلات رو یا خیالات رو به یه مقدار خلاقیت تبدیل میکنن، میتونن آثار بزرگی هم خلق کنن. ولی روزی که خیالات باطل بیخودیست، ما رو فقط دور خودش میچرخون، درست بس که شما از خونه بیاد بیرون سوار اتومبیل بشید اینقدر بچرخید تا بنزین تموم شه، جای تو خیابون بدون به خاطر نشستن بنزین متوقف بشه. یعنی شما جهت نداره این فکر را، برای که اینا قرار است که اولا از چند تا معلوم شروع بشه، برای کشف مجهول مسیر مشخصی رو بره از طریق استدلال ریزنینگ، به نتیجه رسید بذارتش کنار. شما از اون کسانی هستید که یه مسئله رو میذارید جلویتون، یه مقدارشو میرید، بعد میرید بیراهه، بعد برمیگردید، هرگز نه مسئله رو حل میکنید نه به آخر میرسونید، تازه به آخر رسونید دو مرتبه از سر شروع میکنید. و این میتونه به صورت یه عادتی در بیاد که برای شما در اومده و حتی به صورت اعتیاد. اینی که شما دارو درمانی رو میخواید، روان درمانی رو میخواید، حالا با بزرگ شدن بچه‌تون و اینکه با یه مقدار امور مبهم روبرو میشید یا بچه‌تون با شما و نظر شما اینجا و اونجا مخالفت میکنه، شما رو بیشتر به هم میرسه. یعنی اگر شما الان این موضوع رو از طریق دارو درمانی و روان درمانی هر دو توامان با هم حل نکنید، با گذشت زمان حالتون و وضعیتون بدتر و بدتر خواهد شد.
خودم نمیدونم مثلا باید چکار کنم، باید
شما قرار نیست چکار، نه ببینید عزیز، نه صبر کنید ببینید، باز یه گرفتاری شما باز همینه، یعنی شما چون یاد گرفتید که خودتون به حساب خودتون مسائلتون حل کنید و از مسائل گریختید با تخیلتون، حالا میگید من چکار کنم؟ شما هیچی. بنده ای به شما گفتم رگ قلبم گرفته بگم چکار کنم غیر از اینکه بگید برو دکتر کار دیگه باید بکنم؟ ولی شما اینجوری بهش نگاه نمیکنید، شما برای خودتون یه توانایی‌های قائل هستید که هم ناشی از تخیلی بودنتونه، هم نه در شما، در دیگران ناشی از خودخواه بودن. این همون چیزی که عده معتقدن به هیچ کس احتیاج ندارن، خودشون همه چیزو میدونن یا خودشون همه چیزو در خودشون میتونن پیدا کنن، یا معتقدن برو تو خودت همش پیدا کن که هیچ کس از رفتن تو خودت چیزی رو پیدا نکرده مگر اینکه ابزار و وسایل داشته باشه. پس بنابراین خب اون قصه دیگری است. چیکار باید بکنید؟ دارو میخواید، روان درمانی میخواید، یکی سوا جلو شما رو بگیره. بلی سب کنید. به این باز رفتید تو استراب و وسواس. بنده سرکار خانم تمام عمرم اکسیژن استفاده میکنم. میشه یک فکر نگرانم بکنه؟ من شما باید غذا بخوریم. عزیز ببینید همین هاست که فکرهای غلطه. انگار ما مهم تو این دنیا که باید یه کارار موقتی انجام بدیم. من باید همه عمرم نوشیدنی آب بخورم. باعث نگرانی من نه. من تمام عمرم باید نفس بکشم. باعث نگرانی من نه. دارو باید بخورید بخورید. غذا دواست، دوام غذاست. وقتی ضرورت داره چه تفاوتی بین اوناست؟ من غذا نخورم میمیرم، دوا نخورم میمیرم. یعنی یه مقدار ایده ها رو باید واقع بینانه دید. این که غذای نامناسب دوای نامناسبه یه قصه دیگریست. این که هر غذایی در حالی که مفید مضرم هست در مورد دوا هم صادقه. ولی همین جاست که ما صبح تا غروب درگیر داد و ستد هستیم. شما نمیتونید به توی مغازه بگید من این کالا رو میخوام ولی پولشو نمیدم. شما اگر این کالا رو خواستید باید پولشو بدید. اگه برای شما بیشتر از قیمت ارزش داره باید بدید، کمتر داره نخرید. به همین جاست که شما قرار کار درست بکنید. یکی از اون چیزهایی که شما باید میکردید که به نظر من نکردید و همینه که من غالب اوقات با پدر و مادرها مسئله دارم، این است شما با درگیر سخت سپورت و ورزش میشدید. شما قرار بوده با جهان واقعیت از طریق حتی بسکتبال و فوتبال و والیبال اونجا ذهنتون رو میبردید و با واقعیت آشنا میکردید تا از تخیل بیرون بیاید و تخیل دیگه جایی نداشته باشه. یعنی شما حالا
من همین هست آقای دکتر، من خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم، ورزش کنم، ولی پدرم و مادرم شاید فهم نمی کردن، شاید به خاطر همین اینطوری شده.
نه دوست داشتم شو کاری نهارم. نه ببینید که شما دوست داشتی داشتی، این که پدرم و مادرتون نمی کردن اونا اشتباه بزرگی کردن، ولی شما آسیب خوردید. این درست پس که من بگم که من اصرار داشتم بنزین بزنم، دوستم من گفت بنزین نزن، خب معلوم ماشین مات خواه. حالا بحث این است که این اتومبیل الان بدون بنزین وسط جاده متوقف شده. اون هر وقت خواستیم مقصر رو پیدا کنیم میریم سراغش. شما به خاطر اینکه دوست داشتید سبب نمیشه که مریض بشید. نه، پدر و مادر شما اشتباه کردن. علت چه این است که بچه ها بدترین کار دنیا فکر کردن، خیال کردن، و بدترین کار دنیا بیکاریه. خب شما فکر بکنید چرا باید به شما این فرصت تخیر بدن و شما رو تو ورزش نفرستن؟ به همین جد است که ورزش بیش از هر چیزی که شما رو با واقعیات آشنا میکنه و از تخیل دور میکنه. من بارها عرض کردم که اصلا دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست. دنیای آینده احتیاج به یه آدم واقع بینی داره که چالش و چلنج و مبارزه زندگی رو که در ورزش و اسپورت هست، نه در بازی های لوس نونور که هر کار دلش خواست بکنه، در اسپورتی که قاعده داره، قانون داره، زمان داره، برد داره، باخت داره و آدم ها بهترینشون رو نشون میدن، اگر اهلی همچی کاری نباشه تو بزرگسالیش توانایی زن دنیای اون روز بودن، مادر بودن، همسر بودن رو نداره. یه روزی بود که بدون ورزش میشه زندگی کرد چون جزی از زندگی کسی نبود، اصلا یه روز ورزش وجود نداشت. مردم اینقدر خسته و به بیگاری کشته شدن که همه وقتی به یه استراتگاه میرسن قش میکردن، یا از شدت بیکاری اینقدر این سیستم فلج شد که کاری نمیکردن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که شما الان چه باید بکنید اون رو دکترتون خواهد گفت، ولی یکی از کارها این که شما اصلا حق ندارید بدون برنامه و کار باشید. جمله‌ای که بنده دارم چه است؟ زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما مثلا با توجه به بیماری تو یک دقیقه هم نباید خارج از فعالیت باشی، یعنی باید کار بکنید. مثال اولا برنامه‌تون رو باید پر کنید، ولی اومدیم نیم ساعت آخر شب یه شرایطی به وجود اومده، فرزند یا فرزندانتون خوابیدن، همسرتون هم نیومده، شما باید منتظر بشید، کاری هم نداری بکنید. بگذاریم از که دارید، کتاب میتونید بکنید، بخونید، ورزش میتونید بکنید، تلویزیون برنامه میتونید جالبی میبینید، هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه. یکی از چیزایی که شما رو درگیر میکنه اینه که به یه دوستی تلفن کنید حرف بزنید، یعنی درگیر یه کسی دیگه بشید، چون بزرگترین دشمن شما خیال کردنه. پس شما نمیتونید خودتون رها کنید و بذارید ذهنتون بره دنبال اعتیادش. یعنی این اعتیاد رو شما باید ازش بگیرید جان.
حتی وقتی که دارم یه کاری انجام میدم این فکر میاد به سراغ من، نمیذارم کاری که دلم میخواد انجام
بدم. نه سب کنید. نه خب دیگه اینجا دیگه ببخشید یه مقداری خودتون رو بی‌مسئولیت کردنه. اولا بسیاری از کارها هست که همه انرژی روانی شما رو نمیگیره، بنابراین باید اون کار رو با یه کار دیگه همراه کنید. فعلا نمیشه.
حالا میتونم یه مثال بزنم؟ مثلا وقتی دارم توی جمعی صحبت میکنم مثلا چند نفر که دارن نگاه میکنن یه وقتای ناخودآگاه دیگه نمیتونم زیاد تمرکز کنم.
خب علتش این است که شما فرض میکنین که اونا قضاوت درباره شما میکنن و اونا نظری راجع به شما میدن. خب آخه گرفتاری این است که شما خودتون و دیگران رو بد میدونید. من بدم دارم حرف بی خود میزنم، اونا هم بدن دارن راجع به من بد قضاوت کنن. خب معلوم هر کی اذیت میشه.
مثلا همون خیالا یا فکر رو بد بیاد تو ذهنم، مثلا یه کاری از مسیر خارج بشه.
خب حالا دیگه اون وقت مسیر نیست که من دفعه بکنم پا میشم دو تا مش میزنم تو سر صورت یکی دیگه. نه عزیز، به همجاست که شما در اختیار خودتون نیستید. شما اولا میتونید کم کمبود توجه و تمرکز داشت باشید، اتنشن دفیسیت دیسوردر که احتمالاً داشتی. در این حال که اتنشن دفیسیت دیسوردر رو تخیلی هم بودید رفتید، حالا بعدن تبدیل شده فکراتون به فکرای بد، در نتیجه شما میتونید گیر بیافتید. یعنی شما پر خیال رو رها میکنید، ولی نه در آسمان زیبایی ها بلکه تو زشتی ها. بانوی رو همین خط رادیو اومد گفت که من بچه دارم، غالبا فکر کنم بچه‌م مرده، الان توی مجلس ختمش یا تشییع جنازه‌اش هستم، حالا سوالم اینه که چی بپوشم، ای مردم من تسلیت گفتن چیکار کنم، جواب بدم یا سرم بنزم پای. خب شما خیلی راحت میتونید تا اونجا برید. علتش هم این است که شما متخصص خیالید و خیال بافی رو واقعیت گرفتید و به این عادت کردید. عزیز شما من بگید یه آدمی که معتاد است به هروئین یا کوکائین چه جوریه؟ اجبار داره و تکرار داره. شما الان اجبار و تکرار دارید، بنابراین شما وسواس دارید، به همجاست که دارو میخواید، به همجاست که قرار کمک بگیرید از اون. بعدم احتیاج احتمالاً داره به نورو فیدبک، برای که زمینه استراب رو دارید، زمینه وسواس رو دارید، زمینه کمبود توجه و تمرکز اتنشن دفیسیت دیسوردر رو دارید. یه آدمی هستید که با واقعیت‌ها به هر دلیلی در ارتباط نبودید و نیستید، در نتیجه شما یه عضله و ماهیچه‌ای رو در بدن خودتون اینقدر قوی کردید و اون خیال کردن و هر فکرها رو بافتنه. خب شما یه نیرویی در اون زمینه دارید، بقیه رو از کار انداختید. به همین جهت است که باز جمله‌مو تکرار میکنم، مهم بدی که باز زندگیمون رو با کار خوب پر کنیم، اگر نه فکر بد و کار بد خواهیم کرد. ما هیچ راه دیگری نداریم و اینجاست که پدر و مادرها وقتی بچه‌ها رو درگیر فعالیت‌های سازنده و مفید نمی‌کنن، نه تنها اونا رو از یه چیز خوبی دور می‌کنن، اونا رو توی گرفتاری و بیچارگی بعدی می‌اندازن. به همین جاست که بچه‌ها با خیال کردن، تخیل کردن از پا در میان. اصلا این ضرورتی نداره. دی دریمینگ 3 دقیقه 5 دقیقه است در شبانه روز، از اون حد بیشتر بشه توی بزرگسالی حتما اشتباه است. تازه اونم دی دریمینگ نیست، بلکه برنامه‌ریزی ممکن است که دقیقاً امکانش رو داریم و به دنبال شرکت میکنیم و اون رو تحقق میبخشیم. در غیر این صورت فقط خیال بافیست و به همین جهت است که نباید دنبال این تخیلات رفت. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حتما به دکترتون برید، روانشناس بخواید، دارو رو میخواید کار بکنید، نگران خوردن دارو هم نباشید مادام که دکترتون این کار رو ضروری میدونه. برای خوشحال شدم صحبت کردم. شنگ و رجبن به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
۴۴۴ همین سه شنبه سمینار دکتر افشین آشر ساعت 6:30 بعد از ظهر در سنچری سیتی. 310-788-0444.
کمپانی براید لیونز دیرکتوری تقدیم می کند بزرگترین شوی عروس 2011، 17 اپریل یک شنبه، هتل هیلتون یونیورسال استودیو. برای گرفتن غرفه با شماره تلفن های 310-734-9265 و 818-730-1118 تماس بگیرید.
bridaleventsdirectory.com 310-748-3928 818-730-1118.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
ایندیا گیفت تکو بی همتاز، شاه برنجای خوب دنیاست. ایندیا گیفت تکو بی همتاز، شاه برنجای خوب دنیاست.
ایندیا گیفت، دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنجای خوب دنیا.
ایندیا
پخش از شرکت گلچین.